نشست ها رو تضمین کرده و شروع کرده. این چهارمین نشست هست که به طور خاص بحث رسانه های خبری و بحث نحوه تأثیر رسانه ها در افزایش مشارکت مردم و روش بحث و بررسی صورت خواهد گرفت. من فقط یه توضیح ذهنی هم بدم که خب ما این قضیه در واقع قطع ارتباطات اینترنتی و همه چی که پیش اومده یه خود اطلاع رسانه رو دچار مشکل کرده. آقای روحانی نه تنها با مردم هماهنگ نکرد، با ما هم هماهنگ نکرد برای افزایش قیمت بنزین، که حتی حالا ما قبل از اینکه این قطع بشه و تبلیغاتش رو یه خود انجام بده تو بعضی از گروه ها میگفتن آقا داری شوخی میکنی یا جدی میگی این داری تبلیغات این نشست میکنی، چون توی این اوضاع احوال که تو فضای این که حالا تو انتخابات شرکت کنی اینا
انتخابات
زود بس هم هست. چون از قبل برنامه‌ریزی شده بود و این نشست ها به طور مداوم ادامه داشت، ما تصمیم گرفتیم که این نشست رو برگزار کنیم. انشاءالله حالا نتایج علمیش در واقع مفید فایده باشه برای همه عزیزان. خب طبیعتا ما این نشست رو بیشتر هم میخواییم از جنبه علمی در واقع بررسی کنیم و خیلی نگاه های سیاسی نخواهیم داشت به این عرضه بود، ولی دوستاشم به عنوان شروع میخواستم بگم که مهمان های ما خودشون ارزیابیشون دو تا عربت سالی، یکی این که ارزیابیشون از نحوه مشارکت مردم تو انتخابات پیشرو چی هست و بعد فکر میکنن که چند درصد این فضای رسانه‌ای ایجاد شده یا نه اصلا فضای رسانه‌ای نیست واقعیه. این ارزیابی خودشون رو از این فضایی که الان توی برای انتخابات پیش رو هست رو بگم تا بگیم بعد سالهای بعدی من در خدمت عزیزان.
من
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین. من تشکر میکنم از دوستان پژوهشگاه که این فرصت رو فراهم کردند.
سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. زحمت کشید. آقای خیلی ارادت مخلصی ما. حالشون خوبه؟ ارادت ما. خیلی خوش آمدید. آوازم کن. حالشون خوبه؟ ببخشید. معذرت میخوام. ببخشید. خیلی عذر میخوام. خیلی ببخشید. ما عفو میفرمایید. با اجازه شما. خیلی ببخشید. خدا نگهدار. امیر بود از خدمت.
خب به هر حال فرصتی فراهم شد که درباره بحث انتخابات که مهمترین شاید رخداد سیاسی امسال باشه صحبت کنیم و انشاءالله به تدریج فضا آماده بشه برای اینکه مردم مشارکت گسترده داشته باشن. یکی از نقاط قوت نظام اسلامی همین مشارکت مردم بوده، پشتوانه مردمی که نظام داشته در مقاطع مختلف، مردم با حضور خودشون نقش آفرین بودند و در سرنوشت خودشون نقش عمده‌ای رو ایفا کردند. خب سوالی که فرمودید این که الان چه وضعیتی هست، خب شاید مثل دورهای قبل هنوز مسئله خیلی جدی نشده باشه، داغ نشده باشه. شاید تو شهرستان ها چون تعدد کاندیداها هست و اونها فعالیت های بیشتری دارند، ارتباطاتی که برقرار میکنند، مسائل قومیتی هست، مسائل مذهبی هست و عوامل مختلف دست به دست هم میده که یه مقدار حساسیت ها بیشتر بشه. ولی خب در کنار شهرهای مثل تهران به نظر نمیرسه هنوز فضای انتخاباتی باشه و خب یک گلایه هایی هم مردم دارن، توقعاتی داشتن، انتظاراتی داشتن، شاید برآورده نشده و فضای مقدار فضا سرده. از این جهت نیاز هست که همه تلاش بکنند و اهمیت مسئله انتخابات رو گوشزد کنند. تأثیری که حضور حد اکثری مردم میتونه داشته باشه که همه رسانه ها، حالا رسانه ملی، رسانه های مختلف، خبرگزاری ها و همینطور در فضای مجازی لازم هست که ابهامات، سوالات، شبهاتی که در این باره هست پاسخ داده بشه. من خب تو بعضی محافل رفتم، در جمع دانشگاهیان، هنرمندان، روحانیون، بعضیتون سوالات خیلی جدی دارن که اصلا مبارد چی میخوان در انتخابات شرکت کنیم و چه تأثیری داره، چه نقشی داره. خب اینها رو باید بحث کرد، بررسی کرد، تا اینکه انشاءالله شرایط مهیا بشه، یک رقابت مثبت و خوبی انشاءالله ایجاد بشه و ما مثل گذشته شاهد برپایی یک انتخابات با شکوه باشیم. و به نظر میرسه حالا پیشبینی من اینه که معاندین نظام اسلامی در خارج از کشور اونها مردم رو برحذر بدارند یا بحث تحریم رو ممکنه مطرح کنند برخی گروه ها افراد. از این جهت خب میتربی که همه دلسوزان، افراد متعهد تلاش بیشتری انجام بدن و بتونیم انشاءالله شرایط بهتری رو به ویژه در کلان شهرهای مثل تهران داشته باشیم. همطور که گفتم در شهرستان ها معمولا مردم انگیزه دارند، یعنی انگیزه های متعددی وجود داره که بیان پای صندوق رأی. در شهرهای مثل تهران که نمایندگان چندان کاری برای مردمشون انجام نمیدند، حالا این دیگه یک سنتی شده، یک عرفی شده که نمایندگان تهران معمولا ارتباط چندانی ندارند، یعنی مردم تهران احساس نمیکنند که بود و نبود اونها چه فرقی تو زندگیشون داره. لطفا تو شهرستان ها میرن به نماینده مراجعه میکنن، به دفترش مراجعه میکنن، مشکل گشایی از کارشون انجام میشه. خب این رو باید بالاخره به مردم تفهیم کرد که چرا حضور اونها بسیار مهم هست. از این جهت این کاری که شما انجام دادید و از حالا دارید یک سلسله نشست ها رو برپا میکنید خیلی میتونه مفید باشه. به نظر میسته که در دانشگاه ها، در مراکز علمی، در جمع های نخبگانی این مباحث خیلی ضروری هست که این گفتگوها کمک بکنه به انشاءالله انتخابات بهتری
برگزار بشه. من خیلی خوشحالم که خدمت دوستان عزیز هستم در پژوهشگاه علوم انسانی که به هر حال بحث مسئله و انتخابات در پژوهشگاه داره مطرح میشه به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های علوم انسانی در ایران و موضوع مشارکت و بستر مشارکت یعنی انتخابات توانی که از موضوعات خیلی مهمی است که جادر علوم انسانی بهش بپردازه. به خوشحالم که خدمت برای عزیزان جناب دکتر حسینی هستیم، همکار محترم که برای هر جو توفیق باشیم و زیادشون کنم خوشحال میشیم و این هم از برکات این جلسه هست. من قبل از اینکه بخوام به این بحث پردازم که مشارکت چگونه است، دست ترجیح میدم به یه مقداری هم تفصیل سوال اصلی یعنی رسانه و مشارکت بپردازم، ولی اجمالا برای اینکه این سوال بی پاسخ هم نمون باشه در یکی دو جمله عرض کنم که معمولا مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به اقتضاعات عمومی و اقتضاعات خاصی که داشته در ایران بین 50-70% واجدان شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کرده. خب در برخی دوره ها که رقابت ها و حساسیت ها بیشتر بوده این مشارکت بالاتر بوده، در برخی دوره ها که رقابت ها کمتر بوده یا شرایط جغرافیایی، جوی سیاسی، جو طبیعی و جو سیاسی اجتماعی متفاوت بوده مشارکت کمتر بوده. خب به هر حال شرایط امسال هم به گونه است که تا الان پیش بینی ها بر این نیست که مشارکت خیلی بالایی داشته باشه، اما با توجه به ویژگی های انتخابات مجلس شورای اسلامی که 290 نفر باید انتخاب بشن و هزاران نفر خودشون رو نامزد میکنن برای نمایندگی، بنابراین جمعیت کثیری در کشور به نوعی پیوند میکنن، پیوند های اجتماعی، پیوند های سیاسی، پیوند های فکری و مجموع اینها باعث میشه که جمعیت قابل توجهی شرکت کنن در انتخابات. بنابراین به نظر من هم مشارکت از این حدی کمتر نخواهد شد و به هر حال خب در شهرستان ها، در شهرها، در بخش ها، در روستاها، در بین اقوام و قبایل مختلف علایق و انگیزه های متنوع باعث میشه که این مشارکت باشه که یکی از اونها هم انگیزه های سیاسی و حزبی و گروهی است که مجموعه اینها در برخی موارد انگیزه ها تقویت میکنه، در برخی حوزه ها، در برخی حوزه ها و زمان ها و مکان های مختلف برخی از این عوامل کمتر اثر میذاره، ولی برایند این به تجربه ما این رو دریافتیم که ما مشارکت کمتر از 50% رو در انتخابات مجلس تا الان نداشتیم، ولی در حدود مثلا بین 50-55% یک نرمی بوده که قبلا تجربه کردیم. در این حال ما همونطور که دکترم اشاره کردن، خب چند ماه هنوز مونده تا انتخابات، تا اینکه فضا انتخاباتی بشه و اتفاقاتی که در کشور ما هست، این اتفاقات زیادی میتونه بالقوه اتفاق بیفته، به جهت اینکه کشور ما یک کشوری و جامعه ما جامعه است که در معرض رویدادهای متعدد و متنوع، روند تغییرات و تحولات و اتفاقات و رخ دادن اتفاقات اجتماعی سیاسی در کشور ما زیاده. شما ببینید همین موضوعی که این روزها داریم در مورد تغییر قیمت بنزین، خب شرایطی رو الان در جامعه ما همین امروز و دیروز و پریروز داریم که کاملا متفاوت با هفته پیش. بنابراین تحولات داخلی، خارجی، سیاسی، اقتصادی ممکنه که باعث بشه که اتفاقات دیگری بیفته که فضای مشارکت رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین نمیتوان الان با قاطعیت پیش بینی کرد که فضای مشارکت در چه حدی است، اما قطعاً این مثلا این مقدار میشه گفت که در هر شرایطی مشارکت در مجلس شورای اسلامی، در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حد متناوب و قابل توجهی خواهد بود با درصدهایی که در دورهای مختلف بود. طبعا در شرایط انتخابات ریاست جمهوری ما مشارکت بیشتری داریم، میانگین مشارکت در ریاست جمهوری خوب بیشتر هست، فضای رقابت و تعامل سیاسی شفافتر هست در انتخابات ریاست جمهوری، و گویی این که مردم هم احساسشون اینه که انتخابات ریاست جمهوری در تحولات اقتصادی مدیریتی کشور اثرگذارتر هست. یعنی اینکه برای وقتی در تحلیل میشه برای انگیزه مشارکت در انتخابات، مشارکت هدفش تأثیرگذاری بر روندهای مدیریتی و روندهای سیاسی و به دنبال اون روندهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی خواهد بود. با توجه به اینکه ریاست جمهور، تغییر رئیس جمهور یا تعیین رئیس جمهور به تعیین دولت و دولت مردان و سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی منجر میشه، به نظر میاد که این بخش، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، برانگیزاننده تر هست و مشارکت بیشتری رو ایجاد میکنه، و این دو بال و این دو بخش با هم ظرفیت مشارکت رو بالا میبرن. یعنی اگر نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر جمهوریت هست، جمهوری اسلامی هست و جمهوریت به معنای حضور مردم، مردم سالاری و ایفای نقش تأثیرگذار و تأثیرگذاری مردم هست، مهمترین عرصه در تأثیرگذاری طبیعتا انتخابات هست، البته نمنحصر به انتخابات، ولی قطعا مهمترین عرصه که مردم میتونن حضور تأثیرگذار داشته باشن و در یک مکانیزم مدنی تعریف شده فرایند اثرگذاری خودشون رو تجربه کنن، در عرصه انتخابات هست که در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی طبیعتا این عرصه بیشتر دیده میشه. خب به همین جهت هم هست که مشارکت در انتخابات برای ما هم در نظام سیاسی هم در نظام اجتماعی ما مهمه، به خاطر اینکه مشارکت در شرایط اتفاق میفته که امکان تأثیرگذاری در سرنوشت کشور و در روند تحولات و امید به تأثیرگذاری بالا باشه، و هرچه این امکان و امید و احساس بالاتر باشه طبیعتا مشارکت و انگیزه مشارکت بیشتر خواهد. بنابراین در شرایطی که رقابت ها نزدیک میشه و رقابت ها جدی میشه، یعنی تفاوت بین گزینه ها تفاوت معنیدارتری است و امکان اثرگذاری در بالا بردن یا پایین آوردن احتمال هر کدوم از گزینه ها، این احتمال بیشتر هست، یعنی مشارکت در انتخابات اثر بیشتری میذاره بر این که کدام گزینه، کدام جریان، کدام مسیر در آینده اتفاق بیفته. وقتی افزایش پیدا میکنه این احتمال، طبیعتا انگیزه مشارکت بالاتر میره. به همین جهت هم عرض کردم که در انتخابات ریاست جمهوری چون یک کرسی به رأی گذاشته میشه و همه مردم راجع به یک کرسی قرار نظر بدهن و همه آرا معطوف میشود به یک نقطه مشخص، اونجا امکان قضاوت و مقایسه بیشتر میشه، یعنی همه تحلیل ها، بحث ها، پیش بینی ها معطوف به این یک کرسی است، در حالی که در مورد مجلس برایند 290 کرسی است که میتواند این تغییر رو ایجاد کنه. مضافاً بر این که خب در انتخابات ریاست جمهوری که بحث دولت هست و تاثیرگذاری در عرصه قوه مجریه است که برای امور اجرایی و در امور اجرایی و اقتصادی و مدیریتی اثر مستقیم داره، یه نقطه این اثر ملموس‌تر تا مجلس شورای اسلامی که در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت بر حوزه‌های دیگر هست که اثرش یه مقداری با واسطه از حداقل در عرف در نگاه عمومی فرایند تاثیرگذاری مجلس شورای اسلامی و پارلمان به عنوان مجموعه نمایندگان نسبت به حوزه ریاست جمهوری یعنی دولت، این اثر با واسطه‌تر و غیر مستقیم‌تر هست، در حالی که در دولت مستقیم‌تر و ملموس‌تر. مضافاً بر اینکه در مجلس هم طور که عرض کردم برایند آرا نظر تعیین کننده خواهد شد، یعنی اینکه وقتی رای دهندگان به تجربه دریافتند که ممکن به کسانی رای میدن که در مجلس نتوانند و نتوانستند اون ایده هایی که دارند یا قول هایی که دادن و وعده هایی که دادن عملی کنند، طبیعتاً این برانگیزانندگی کمتر میشه. خب به همین جهت هست که رقابت در شهرهای بزرگ معنیدارتر میشه، یعنی در مورد چشمنداز اثرگذاری بر مجلس در شهری مثل تهران که 30 نفر قراره بود وارد مجلس بشه، اون 30 نفر در بین 290 نفر حضور معنیداری دارن، بنابراین جریانهایی که بتوانند روی 30 نفر تأثیر گذار باشن در آینده کشور و در آینده سرنوشت پارلمان طبعاً یک اثر ملموستر و محسوستری دارن در تا در جایی که یک نفر یا دو نفر یا سه نفر قرار انتخاب بشه. خب البته این ممکنه اینجا ما یک پارادوکس بینیم که اتفاقاً در جایی که یک کرسی وجود داره و یک نماینده انتخاب میشه، یعنی در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک، ببینیم که اتفاقاً اونجا مشارکت قابل توجهی میبینیم. اونجا طبیعتاً انگیزه های دیگری در میان میاد، به خاطری که اونجا شناخت از افراد بیشتر میشه، یعنی مناطق کوچک هست، گزینه ها محدودتر هست، هر رای دهنده و هر مشارکت دهنده کننده بین تعداد معدودی افراد یک نفر رو میخواد برگزین، یا دو نفر یا تعداد کمتر. اما در شهری مثل تهران که بین صدها کاندیدا قرار 30 نفر انتخاب بشه، خود این فرایند فرایند پیچیده است، فرایند شناخت افراد و انتخاب و گزینش افراد یه مقدار پیچیدگی ایجاد میکنه که کار سخت میکنه. بنابراین مجموعه این عوامل هست که در تصمیم نهایی کنشگر سیاسی تعیین کننده است که میتونه اون تصمیم مشارکت اتفاق بیفته یا نه. ولی به هر حال با مبنای نظام سیاسی مبتنی بر حضور و رأی مردم و تعیین کنندگی رأی مردم، یعنی نظام جمهوری، یعنی نظام مردم سالاری، مشارکت حداکثری یک استراتژی کلان و همیشگی نظام سیاسی است. به همین خاطر مقام معظم رهبری همواره در همه انتخابات ها تاکید کردن که مشارکت حداکثری باشه، تنور انتخابات گرم باشه، انگیزه مشارکت بالا باشه و البته مشارکت هرچه آگاهانه تر و مبتنی بر شفافیت بیشتر، طبیعتاً اون مشارکت معنادارتر، مفیدتر و هم در فرایند سیاسی اثرگذارتر و هم در ارتقای دانش سیاسی و سلامت نظام سیاسی و اثرگذاریش بر این حوزه میتونه اثر محسوس‌تری داشته باشه. خب در این بین وقت این سوال این جلسه مطرح میشه که خب اینجا این آگاهی چگونه اتفاق میفته، یعنی وقتی مشارکت یک اصله، هم در اثری که بر نظام سیاسی داره، هم اثری که در عرصه فرهنگی و اجتماعی بین مردم میذاره و امید به اثرگذاری و مشارکت رو ارتقا میده، این سوال ایجاد میشه که خب این مشارکت آگاهانه چگونه میسر میشه، این آگاهی از چه فرایندهایی به دست میاد، اگر قراره که افراد انتخاب کنن، این انتخاب اگر بخواد انتخاب دقیقی باشه بایستی مبتنی بر یک شفافیت و آگاهی لازم باشه. در جامعه پیچیده مدرن گسترده بزرگ حتما اینجا دیگه فرایندهای شناخت افرادی که در معرض انتخاب قرار میگیرن از طریق عموم مردم، از طریق روابط سنتی بین آفردی اتفاق نمیافته، بلکه نیاز داره به اینکه یک نهادهای جدید که در جامعه مدرن شکل گرفته این اتفاق به دست بیاد و آگاهی های لازم ارائه بشه و اینجاست که نقش رسانه بسیار بسیار مهم میشه. وقتی این رسانه وسط میاد، این رسانه هم برای کاندیداها و نامزدها مهم میشه که میخوان خودشون رو، توانمندی ها و ایده هاشون رو عرضه کنند و مخاطبانشون رو متقاعد کنند که به سمت اونها گرایش پیدا کنند. هم برای مردمی مهم میشه که میخواهند انتخاب کنند. البته بخشی از مردم به ویژه در محیط های اجتماعی کوچکتر ممکنه از قبل انتخابشون رو داشتن، اصلا قبل از تصمیم به مشارکت انتخابشون رو انجام دادن، به عبارت دیگر اصلا انگیزه شرکتشون انتخابی است که کردن. اما در بخش وسیع‌تری کسانی که تصمیم به مشارکت دارند، پس از تصمیم به مشارکت قرار است که تصمیم بگیرن که حالا چه گزینه‌ای رو انتخاب کنن. اونجاست که نقش رسانه تعیین کننده میشه، به خاطری که رسانه اینجا اگر نگیم تنها مسیر، حداقل مهمترین مسیری است که میتونه این شناخت رو و آگاهی رو در اختیار قرار بده و با تقویت شفافیت بتونه فرایندها رو نظارت پذیر و با استاندارد سلامت بیشتری طراحی. خب بر اساس نقشی که رسانه ها در دنیا دارن، در همه جوامع دارن، در جوامع در واقع کشورهای مختلف با اقتضاعات مختلف یک کارکردها و اهداف فلسفه وجودی مشترکی دارن، اما در جوامع جدید که ما با تنوع رسانه ها مواجه هستیم و قدرت انتخاب رسانه های مختلف، طبیعتاً یه مقدار فضا متفاوت میشه. یعنی امروز ما میبینیم که تنوع رسانه هایی که در فضای مجازی داره فعالیت میکنه، سرعت انتقال و تنوع داده ها و تنوع تحلیل ها و تصویر سازی ها رو افزایش داده. بنابراین ما گاهی موقع در معرض تعارض تصویر سازی های مختلف قرار میگیریم، یعنی راجع به یک موضوع، راجع به یک فرد، راجع به یک ایده، تصویرهای مختلف، قضاوت های مختلف انجام میشه که اونجا ما وارد دیگه یک رقابت رسانه ای هستیم. یعنی نه فقط رسانه ها با هم رقابت میکنن، بلکه کسانی که از رسانه ها استفاده میکنن باز در دو جهت، هم کاندیدایی که خودشون میخوان خودشون معرفی کنن، هم جامعه ای که میخواد از رسانه ها برای شناخت اونا استفاده کنه. این رسانه ها، رسانه های مختلفی که به کار گرفته میشه، محتواها و فرایندها و روش هایی که از رسانه استفاده میشه، یک رقابتی ایجاد میشه. و اینجاست که در این عرصه رقابت وقتی یک کالای جدیدی و یک فرایند جدیدی در میان میاد که مسئله روز رسانه های ماست و اون مسئله به نام فیک نیوز و اخبار و تحلیل ها و محصولات جعلی و غیر واقعی است. یعنی طبیعتاً وقتی محصول رسانه ارزشمند میشه و مخاطب پیدا میکنه، مثل هر کالای ارزشمند دیگری جعلی و بدلیش هم وارد این بازار خرید و فروش میشه، وارد این عرصه مطالبه‌گری و انتخاب میشه. و در این شرایط اون موقع رسانه هایی میتوانند نقش مهمتری ایفا کنند که از اون مرجعیت خبری و اعتماد پذیری کافی برخوردار باشند. خب اینجا یک تعارض وجود داره. از یک طرف رسانه هایی که مرجعیت دقیق بیشتری دارن و اعتبار خبر و اعتبار محصول بیشتری دارن، معمولا رسانه هایی هستن که برای اونها دقت مقدم بر سرعت هست و از حیث سرعت قدری دچار تأخر هستن. اما رسانه هایی که از نظر سرعت تقدم دارن، اونها رسانه هستن که قدرت اثرگذاری خودشون دارن، یعنی در فضای رقابتی طبیعتاً اخبار، تحلیل ها، مطالبی که سریعتر مطرح میشه و اولین تحلیل هایی که عرضه میشه، اونجاست که قدرت اثرگذاری بالایی داره، به خاطر اینکه رسانه های بعدی یا اخبار بعدی در یک بستر خالی وارد نمیشن، بلکه در یک بستری که در یک زمینه ای که یک ذهنیت شکل گرفته، حالا رسانه بعدی و مطلب بعدی و محصول رسانه بعدی باید بیاد اول خونسا کنه ذهنیت قبلی رو، بعد بیاد این ذهنیت جدید رو ارائه کنه و تثبیت کنه. بنابراین این رقابت بین سرعت و صحت، بین اعتبار و در واقع قدرت رسانه در تقدم زمانی، باعث میشه که برخی از رسانه ها که عموما رسانه های شناخته معتبر هستند، به سمت اعتبار منبع و دقت در محصول گرایش پیدا کنند و بخشی از رسانه ها که از این جهت از شناسنامه ضعیفتری برخوردار هستن از امتیاز سرعت بهره مند بشن. در شرایط انتخابات که مخاطبان زیاد و مخاطبان جدیدی وارد میشن برای اینکه اطلاعات بگیرن و بتونن در واقع به این تحلیل ها و نهایتاً تصمیمات لازم برسن، در این شرایط اصلا یه سری رسانه های جدید شکل میگیرن یا رسانه های موجود قوت و در واقع اقتدار جدیدی پیدا میکنن و اینجاست که اون رقابت یک رقابت جدیتری میشه و عرصه میدان بازی رسانه ها میدان پرشورتری خواهد شد. خب طبیعتا در اینجا ما در صدد این، یعنی برای ما این مهمه که مشارکت ایجاد میشه، اما مشارکت مبتنی بر آگاهی و شفافیت و نهایتا بتونه به یک انتخاب درست، دقیق و سازنده منجر بشه. اینجا با یک انتخاب مقدماتی مواجه هستیم برای انتخاب نهایی و اونی که در بین خود رسانه ها بتوان در واقع به یک انتخاب درستی رسید. شما ببینید در همین مسائل بنزین ما الان رسانه های مختلف قرائت های مختلفی دارن مطرح میکنن، در فرایند دروازه‌بانی خبر اولویت بندی های مختلفی ارائه میشه، چه بسا که خیلی از اخبار واقعی باشه ولی اینکه شما قرائت و تفسیر رسمی از واقعیت رو ارائه بدید یا قرائت ها و تفسیرها و داده های پراکنده غیر رسمی قضاوت های مختلفی در ذهن مخاطب شکل میگیره. در فرایند انتخابات که تنوع رویدادها زیاد میشه، منبع خبر زیاد میشه، منبع ارسال پیام زیادتر میشه، اینجا ما با یک آشفتگی مواجه میشیم که اقتدار و سرمایه اجتماعی که یک رسانه از قبل داره اونجا میتونه خیلی تعیین کننده باشه و در واقع اون اثرگذاری خودش رو افزایش بده. درسته که برای زمینه ذهنی جدیدی فراهم شده و آمادگی برای پذیرش خبر و مطلب و داده و تصویر افزایش پیدا کرده، ولی به هر حال رسانه هایی که از اعتبار منبع بالاتری برخوردارند و از پیشینه قوی تری در جهت کسب اعتماد مخاطبان و کسب جایگاه مرجع خبری برخوردارند از یک امتیاز پیشینی برخوردارند. و البته این نکته را اضافه کنم که اونجا قدرت بهره‌گیری از محصولات جذاب و جدید و متنوع خبری، یعنی جذابیت خبر و تحلیل و محصول خبری هم نکته است که امروز و در همیشه برای در رقابت رسانه ها وجود داره و امروز با توجه به فناوری های نوین و استفاده میزان استفاده دقیق و کارشناسانه و علمی از این فناوری ها هم عرصه است که در این رقابت میتونه رسانه هایی رو جلو بندازه و در این عرصه حضور و اثرگذاری بیشتری داشته باشه. من پایان بخش عرضم این هست که طبیعتاً در فرایند فعالیت رسانه ها اگر اصل مشارکت رو مبنا قرار بدیم و آگاهی و شفافیت، طبیعتاً عرصه پرسش و سوال از کاندیداهایی که میخوان خودشون رو عرضه کنن عرصه خیلی مهمی است. اینکه رسانه های مختلف با چه راه بردی وارد بشن که قرار است در واقع فقط تصویر ساز و ارائه دهنده دیدگاه ها و نظرات کاندیداها باشن یا از موضع مردم میخوان مطالبه گری کنن و سوالات مردم رو جواب بدن، دو تا راهبرد متفاوت رو میبینیم. آن چیزی که امروز برای جامعه ما بعد از 40 سال مشارکت گسترده سیاسی انتخاباتی مواجه هستیم، یک سری سوالات و ابهامات و در واقع تردیدها ممکنه در فرایند انتخابات مطرح بشه که پاسخگویی به اونها بسیار تعیین کننده است برای ارتقای شفافیت و مشارکت فعال و ماندگار. طبعا در مورد طرح‌ها و وعده‌های آتی، اولویت‌های فکری، قضاوت راجع به سوالات و در واقع ابهامات کلان جامعه و رخدادها و جهت‌گیری‌های کلان جامعه، همچنین منابع مالی فعالیت‌های تبلیغاتی یا فرایندهای رقابتی که نماینده‌ها دارن و قضاوت و تحلیل راجع به وعده‌هایی که قبل از اون داشتن در پیشینه کارنامه کاری خودشون و رزومه خودشون، چه در موضع کسانی که قبلا نماینده بودن یا مدیریت‌های مختلفی داشتن، اینها از اون مسائلی است که برای مردم مهمه و من گمان می‌کنم که وقتی این سوالات توسط رسانه‌ها طرح بشه و در واقع کاندیداها ملزم بشوند که به این نوع مسائل و سوالات پاسخگو باشند، این میتونه خیلی کمک کنه برای اینکه شفافیت بهتری ایجاد بشه، رقابت ها سالمتر باشه و فرایند مشارکت و انتخابات هم فرایند ماندگارتر و اثرگذارتری باشه. این خلاصه از چارچوبی که من عرض کردم. طبیعتا ما در تحلیلی که نسبت به انتخابات آتی داشته باشیم از الان کم کم استراتژی ها و راهبردهای فعالیت رسانه در شکل میگیره، رسانه های مختلف رسمی و غیر رسمی، رسانه های ملی و منطقه‌ای، و در این فرایند چند ماهه که تا انتخابات داریم طبعا میزان فعالیت و نحوه فعالیت و عملکرد رسانه ها حتما میتونه از جمله عناصر مهم و تعیین کننده در میزان مشارکت در انتخابات باشه، که امیدواریم مشارکت گسترده مبتنی بر شفافیت و آگاهی لازم ان شاء الله سازنده و ماندگاری رو داشته باشه. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خدمتتون که آقای دکتر هاشمی روی بحث اینکه نقش رسانه‌ها میتونه به انتخاب آگاهانه و شفافیت در واقع منجر بشه تاکید کردن، به بحث اینکه کدوم رسانه صحت رو در واقع مقدم داره یا سرعت رو، و یه نکته بسیار مهمی هم که در واقع متکنه که بی رسانه ها بتونن به بحث مطالبات مردم هم بپردازن تا بتونن این مطالبات رو از پایگاه بخورن. من حالا دوستشم زنیم که آقای دکتر حسینی هم نظرشون توی این حوزه ارائه میکنن، یک سوال هم برای خودم پیش اومد که در عین تقابل هایی که حالا گفتن سرعت و صحت، به نظرم یه تقابل جدی که داره تو فضای رسانه‌ای هستش، از در واقع از وقتی شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، تقابل بین رسانه‌های بزرگ و کوچیک است. رسانه‌ای مثل شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌های اجتماعی عملاً حالا اون درداشت عمومی و کلی این هستش که در ترغیب هست به عدم مشارکت در مقابل رسانه‌های بزرگی که ممکنه به مشارکت ترغیب کنن. این تقابل رو چجوری میشه حل کرد که به یه هم‌افزایی در واقع منجر بشه؟ این به نظر یه سوال مهمی است که ما چیکار کنیم که این تقابلی که داره بالاخره تو فضای رسانه‌ای هستش رو بتونیم به سمت هم‌افزایی برای مشارکت بیشتر بریم.
خب استفاده کردیم از نکاتی که فرمودن جناب دکتر. در باره رسانه ها من خواهد یک نکته بگم بعد به سوال شما پاسخ بدم. در پدیده های اجتماعی رسانه ها نقش بی‌بدیلی رو ایفا میکنند، حالا چه نقش مثبت که همراهی کنند با برخی مسائل، یا نقش منفی که مقابله بکنند و مواجهه بکنند با اون مسائل. این که آیا مدیران رسانه ای ما درک صحیح از شرایط اجتماعی دارند و یا ارباب رسانه، خبرنگاران ما، همه کسانی که دستن در کار هستن، این یک مسئله مهمی هست که رسانه ها عقب نمونن، منفعل نباشند، به موقع اطلاع رسانی کنند، افکار عمومی رو همراه کنند. در پدیده های مثل همین حوادثی که امروز باش مواجه هستیم، خب خوبه که گاهی اوقات مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرن، نقاط قوت و ضعفشون معلوم بشه از یک سو، از سوی دیگه خود دستگاه ها، مسئولین، شخصیت ها، اینها چقدر به نقش رسانه ها واقف هستند، چقدر اعتقاد و باور دارند، چقدر از اونها استفاده میکنند برای پیشبرد اهداف کلان کشور. در برخی مسائل خب رسانه ها خیلی میتونند از مدیران هم نقش تاثیرگذارتری، موثرتری داشته باشند. اینا نکاتی که مهمه و برای افکار عمومی، برای اقناع و متقاعد کردن افکار عمومی حتما رسانه‌ها پیشگام میتونند باشند و از همه بیشتر نقش داشته باشند. لذا باید تلاش کرد که هم کسانی که دستن در کار رسانه‌ها هستند، اینها دائم در حال پویایی باشند، ارتقاء سطح آگاهیشون مهم هست، تحلیل درست از وقایع، و بتونن سطح سواد رسانه مردم رو هم افزایش بدن. و بالاخره ما در یک کشوری زندگی میکنیم که دشمن کم نداریم. خارج از کشور قول رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای دنیا علیه ما هست و ما ندانی که هستن و اونها ابزارهای پیشرفته‌ای دارن، دائم دارن شبهاتی رو القا میکنن، لذا ما در یک جنگ نابرابر هستیم. میطلبه که تلاش بیشتری بکنیم، همینطور که در برخی از عرصه‌ها از جهت امکانات ما با اونها قابل مقایسه نیستیم. مثلا در جهت نظامی ما چقدر میتونیم بگیم که بودجه‌ای که برای نیروهای مسلح ما قرارداد میشه با مثلا بودجه و هزینه‌های نظامی آمریکا یکسانه، ولی خب بالاخره ما تونستیم کاری بکنیم در اون حوزه که آمریکایی‌ها دیگه نگن گزینه جنگ هم روی میز هست. دیگه از این مسئله گذشتن، میدونن که ما در این حوزه با وجود امکانات کمتر اما یک رشدی کردیم، یک پیشرفتی کردیم که میتونیم اونها رو زمینگیر کنیم و بهشون ضربه بزنیم. از جهت رسانه‌ای هم باید همین باشه، ما یک توانی در ما ایجاد بشه که بتونیم مقابله کنیم و شبهات و ابهاماتی که برای مردم ایجاد میشه اینها رو بتونیم به خوبی پاسخ بدیم. و شرطش هم همینی که دستگاه‌های ما به نقش مؤثر رسانه‌ها اشراف داشته باشن، آگاهی داشته باشن و همراهی کنن تا اینکه مشکلات کمتر بشه. مثلا در این حوادث اخیر واقعا اگر از قبل رسانه‌ها در جریان بودن، توجیه بودن، بهتر میتونستن کار کنن، جریان سازی میتونستن کنن، پیشگیری کنن از خیلی از مسائل. ولی اینکه رسانه فقط بازتاب دهنده اتفاقات بیرونی باشه، میاد و اخبار رو مثلا منعکس میکنن یا تحلیل میکنن، خب یعنی عقب مونده از قافله. ولی زا این نکته رو ما در نظر بگیریم و برای یک سری مسائلی که خب دیگه اینا حوادث غیر مترقبه که نیستن، غیر قابل پیش بینی نیستن، انتخابات معلومه از مدت ها قبل که مثلا در دوم اسفند برگزار میشه، از حالا میتونن رسانه ها پیش بینی کنن، مجهز باشن، تحلیل های لازم، اطلاعات لازم، خودشون جریان سازی کنن. اگر الان ما میگیم مثلا شور و هیجان کافی در مردم نیست، خب رسانه ها میتونن نقش ایفا کنن. این که منتظر باشن یک کسی بیاد یه مصاحبه بکنه، یک موضعی بگیره، یک اتفاقی رخ بده، بعد اونها این رو منعکس بکنن که این هنر چندانی نیست. خود رسانه ها باید جریان سازی کنن، حضور پیدا کنن، وادار کنن به جوابگویی، افراد رو برنامه‌هاشون رو. خب شما ما در انتخابات همیشه شاهدیم که افراد می وعده‌های میدن. خب یه نماینده میگه تو یک شهرستان مثلا کوچیک چقدر میتونه تاثیرگذار باشه که چطور خیلی حرفای آنچنانی مطرح کنه. خب اینها رو باید واقعیت‌ها رو به مردم گفت، مراقبت کنن، دقت کنن و شناخت بهتری داشته باشن. جایی که مثلا معمولا ما نقد میکنیم وضع موجود رو، کار ساده دیگه، ضعف ها، اشکالات، ایرادات رو میگیم، اما اینکه خب راهکار ما چیه؟ ما الان تو مسائل اقتصادی و معیشتی مردم مشکل داریم، خب چه طرحی داره این جریان سیاسی، این گروهی که میخواد بیاد و مثلا در آینده اکثریت مجلس رو در دست بگیره، برای نظام بانکی، نظام مالیاتی، نمیدونم بحث گمرک، بحث قاچاق، حالا چه از خارج به داخل چه از داخل به خارج و خیلی قضایای دیگه که الان مشکلات مردم هست، تورم، بیکاری، اینها چه راهکاری وجود داره. اگر اینها درست گفته بشه، بررسی بشه و برای مردم خوب تبیین بشه، مردم قطعا تصمیم بهتری خواهند گرفت. اما درباره رسانه‌های بزرگ و کوچک اشاره کردید، خب رسانه‌های بزرگ شاید مساقش مثلا این رسانه ملی یک تأثیر بیشتری داره تا برخی رسانه های دیگه، یا برخی خبرگزاری ها، اینها که یک خدمت و پیشینه ای دارن و اعتبار و جایگاهی دارن در بین مردم و نیرو دارن، افراد دارن، دفتر دارن، دستک دارن در داخل، در خارج، در جای مختلف کشور، میتونن درباره هر مسئله‌ای که رخ میده در کشور اینها منعکس کنن، مسائلش رو و تحلیل کنن. و رسانه‌های کوچک رو شاید بگیم بالاخره برخی از این سایت‌ها حتی تو فضای مجازی افراد، هر فردی خودش میتونه یک رسانه باشه الان دیگه، دلیلی لزومی نداره که مثلا یک تشکیلات وسیعی داشته باشه، هر فردی میتونه تاثیرگذار باشه، اخبار رو منعکس کنه، تحلیل خاص خودش رو داشته باشه. اینا هم هستن، یعنی فضای مجازی الان یک واقعیتی هست، روز به روز هم چه بسا نقشش بیشتر میشه. طبیعی هم هست که این فعالیت افراد در فضای مجازی یا مثلا جمع‌های محدودی که هستن، اینها نمیتونن مثل یک تشکیلات عریض تعمیر یک مثلا خبرگزاری یا رسانه ملی اخبار رو مورد بررسی قرار بدن، رخدادها رو از جوانب مختلف بسنجن، بعد بیان گزارش بدن. چه بسا همون که اشاره کردم سرعت براشون خیلی مهمه، سریع ممکنه مطالب بگن، حالا صحت سخمش هم شاید بررسی نکرده با اوقات بیان کنند. البته اینها جاذبه دارن، ولی خب بعدها مشخص میشه که اینها صحت شاید نداشته باشه. حالا ما نخواهیم این تفاوت رو بگیم، دست بذار روی مشترکات. ببینید رسانه های ما در کشور درسته که تنوع داره، تعدد داره، اما باز هنوز ما کمبود داریم. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که از جهت رسانه‌ای دیگه فضای کشور اشباع شده، رسانه جدیدی ما نمیخوایم. میتونن اینها همه اقدامات رو مکمل هم باشه. اگر مثلا در بحث انتخابات رسانه ملی نمیتونه بیاد ورود پیدا کنه، در مورد افراد اظهار نظر بکنه، میتونه معیارها رو بگه، همون مشارکت حداکثری بگه، میتونه شبهاتی که دیگران ایجاد میکنن، دل سرد میخوان بکنن مردم رو، اینها رو بیاد بگه، پشت صحنه رسانه‌های بیگانه رو بیاد افشا کنه، روشنگری کنه، اینها رو میتونه انجام بده. یعنی یک مسئولیت خطیر رو بر عهده بگیره. اما رسانه‌های کوچکتر خب میتونن راحت‌تر ورود پیدا کنن، میتونن درباره افراد بگن، چهره‌ها بگن، جریانات سیاسی بگن، پیشینه اونها رو بگن، که بالاخره الان شما می‌بینید در همین تهران بالاخره ما 30 تا نماینده داریم. همین اخیراً بررسی کردن با برخی از مردم که مثلا سوال می‌کنن ازشون، گفتن شما نام 5 نفر از اینا رو بگید، بعضیا مکنت داشتن نمی‌تونستن بگن. خب بعد بالاخره معلوم میشه که یک نماینده، مثلا نماینده تهران، باید از یک جایگاهی برخوردار باشن که اینها تاثیرگذار باشن، رؤسای کمیسیون‌ها باشن، هیئت رئیسه باشن، در مجلس اینها مسائل رو هدایت کنند. از یک نماینده شهرستان دورافتاده‌ای که ده‌ها و صدها مشکل دارن مردمش و دائم با درگیر رفع مشکلات اینها باشه، که البته این یک حرف نانوشته و نادرستی هم هست که این گونه ما نماینده رو بریم در مسائل جزئی درگیر بکنیم، ولی خب این واقعیتی که هست ما مشاهده می‌کنیم. می‌خوام بگم انتظاری که از نمایندگان کلان شهرها هست بیش از شهرهای کوچک هست. خب باید این افراد در این مدت مثلا نزدیک 4 سال یک کسانی بوده باشند که مردم احساس کنند نقش اینها رو، تأثیر اینها رو، علم و دانش اینها رو، آینده نگری اینها رو. ولی وقتی این نباشه خب مردم خب شاید یه مقداری از این جهت دچار تردید بشن. و به هر حال من میخوام بگم که رسانه ها باید بیان این کندوکاو رو بکنن، این کاوش رو انجام بدن، بعد کارنامه افراد رو که اینها مجدد مثلا کسانی که بیان کاندیدا بشن، یا اگر همینطور که اشاره کردن افرادی در مسئولیت‌های اجتماعی بودن، مسئولیت‌های مدیریت‌های مختلف بودن، بلاخره اینها سابقه‌شون چقدر تونستن مؤثر باشن، چه موضعی داشتن، چقدر تاثیرگذار در قضایای مختلف بودن. بنابراین از این جهات باید ما بحث رسانه‌ها رو دنبال کنیم و انتظار داشته باشیم که همه در راستای منافع ملی حرکت کنند، ولو حالا با یک تقسیم کاری که انجام میشه، با سلایقی که هر کدوم دارن، گرایش‌های سیاسی که دارن اینا، ولی در این که انتخابات در کل به نفع نظام هست و میتونه مستحکم کنه پایه‌های نظام رو، در این دیگه تردیدی ندارن. و بعد هم ما به این مسئله اشاره کنیم که اشاره کردن بحثایی که چیزهای جعلی و نادرست که میاد، خب واقعا انتظار داریم از رسانه‌ها که نه تنها خودشون به سمت این اعوجاجات و کذبی ها و اینها نرند، کارهای غیر اخلاقی، بلکه دیگران رو هم باز دارن. اگر نمایندگانی، کاندیداهایی اینها میخوان از روش‌های نادرست استفاده کنن، اینها رو میان برملا کنن، مطرح کنن. الان مثلا نقش سرمایه و پول در انتخابات متاسفانه خیلی نقش پررنگی شده و کسانی که قدرت مالی بالاتری داشته باشند امکان تبلیغات وسیع‌تر دارند و چه بسا امکان رأی‌آوری بیشتری هم داشته باشند. خب اینها باید به مردم اطلاع رسانی بشه، گفته بشه. کسی که میاد این همه هزینه میکنه، خب این با چه انگیزه ای است؟ آیا واقعا قرتن الله داره این کارا رو میکنه یا نه؟ بعدا میخواد بیاد در یک جایگاه قرار بگیره، از اون موقعیتش بهره‌برداری کنه. و ده ها مسئله مثل این چیزها وجود داره که اگر رسانه های ما خوب عمل بکنن، قطعا مردم هم در انتخاب نقش بهتری خواهند داشت. گاهی اوقات ما مواجه میشیم با مردم در مساجد، در دانشگاه، در جای مختلف، بعد خب هر وقت ایراداتی میگن، اشکالاتی میگن، یا دانشجویان در کلاس میگن، خب این انتخاب خود شما هست، کسی دیگه مقصر که نیست، فرافکنی نمی کنید، بالاخره شما رأی دادید در حالا مجلس، در شورای شهر، در دولت، ریاست جمهوری، و دیگه نمیتونید طلبکار هم باشید که مدعی باشید. خب حرفی که اونها میزنن میگن بله ما رأی دادیم، اما خواص جامعه، رسانه ها، اینها اون آگاهی بخشی لازم رو انجام ندادن، اونها وظیفشون درست انجام ندادن، ما هم اصلا اطلاع کافی نداشتیم، خبر نداشتیم. بخیر حافظه مردم هم گاهی اوقات هر حال یک ضعف‌هایی درش ایجاد میشه که فراموش میکنن گذشته رو، مسائل و اینها رو. لذا میخوام بگم توقع هست که خواص نخبگان فعال باشند و همینطور رسانه ها، که ما انشالله یک انتخابات خوب رو داشته باشیم در تراز انقلاب اسلامی. ما متاسفانه رفتیم به سبک برگزاری انتخاباتی که در غرب هست، همون سبک تبلیغات، نمیدونم تخریب رقیب، از هر شیوه استفاده کردن، رقیب حراسی، مثلا اینکه از جای ما رقیب حراسیه، بترسون مردم رو از رقیب که اگر اینها مثلا در مسند امور قرار بگیرن چه اتفاقات خواهد افتاد. خب اینها رو باید مردم حواسشون جمع باشه بدونن. ما بریم به سمت این که بگیم اگر این جریان و این تفکر مثلا قدرت رو در دست گرفت، برای حل مشکلات مردم چه اقدامات خواهد کرد. 1, 2, 3, 4, 5 اینها رو میشه الان دیگه مشخص کرد، یعنی بالاخره این جریان سیاسی کشور دارند یک اتاق فکرهای گروه اقتصادی، گروه اجتماعی، فرهنگی، بیان دقیق مشخص کنند، بگن اگر ما اکثریت رو در مجلس داشتیم، این طرح‌ها و برنامه‌های ما هست، در طی این 4 سال تلاش ما برای اینکه این موارد رو ما انجام بدیم، این کارها رو، طرح‌ها، لایحه رو مثلا تصویب کنیم، اینها باید معلوم بشه. یا اینکه نگاه ما به وظایفی که داریم، بحث‌های نظارتی است، بالاخره مجلس یکی از کاراش نظارت دیگه. الان یکی از گرایش‌های مردم اینه که میگن اینها نظارت کافی بر دستگاه اجرایی نداشتن، برخی از ضعف‌ها و یا حتی سوء استفاده‌هایی که برخی مدیران انجام دادن، اینها را از چشم نمایندگان می‌بینن. خب باید هر فردی که می‌خواد بیاد یا هر جریانی که می‌خواد بیاد، بیاد بگه که من آیا در مسائل نظارت مجلس که یک اهرم قوی تذکر داره، سوال داره، استیضاء داره، و اصلا رأی اعتمادی که نمایندگان به وزرا میدن، اونها مهمه. ما در هر دوره بالاخره حداقل یک بار کابینه میان در معرض رأی نمایندگان قرار میگیرن. خب اینها رو باید شفاف برای مردم روشن کنند. با کلیگویی و مبهمگویی چیزی حل نمیشه. همین الان بحث شفافیت که مطرح است، آیا آرایشون مثلا علنی باشه یا نه، خب اینو باید هر جریان سیاسی بیاد تعیین تکلیف کنه. بنده خودم مجلس پنجم نماینده بودم، تا مجلس پنجم که ما بودیم یادم هست، خب رای گیری قیام قعودی بود دیگه، اصلا دکمه ای و اینها نبود، که هر موضوعی که میشد اعلام میکردن، بالاخره یا میستادیم یا مینشستیم، همه میتونستن بفهمن که موضع ما چیه در این مسئله. مثلا رای گیری مخفی که ما نداشتیم، که اگر یه مسئله خیلی مثلا مهمی بود، یه تعداد درخواست میدادن، اون موقع مکتوب میشد و مثلا بیداد. اما همیشه مردم میدونستن، همینطور که مذاکرات رو گوش میدادن، افراد میدونستن که موضع افراد چیه. خب این باید بالاخره تعیین تکلیف بشه که هر فرد یا گروه سیاسی نسبت به این مسائل چه موضعی داره. اگه اینها رو بتونیم از کاندیداها بخوایم، نه اینکه اونها یک طرفه بیان حرفای خودشون رو بزنن دوران، نه، همینجور جمع‌های نخبگی در شهرستان‌ها، در جای مختلف افراد بیان و پاسخگوی سوالات باشن، و بعد اگر انجام ندادن، اون موقع از اینا خواسته بشه. چطور یک وزیر میاد در مجلس برنامه‌های خودش اعلام میکنه، خب بعداً نمایندگان میتونن به هم استناد کنن، میگن شما برنامه اولویتات رو اشاره کردید، یک سال گذشت، دو سال گذشت، هیچ کاری انجام ندادید. نمایندگان هم باید اینجور کارنامه روشن و شفافی داشته باشن که بعد هم احزاب و گروه‌های سیاسی خوب بتونن تصمیم بگیرن، هم مردم اون حوزه انتخابیه. همینجا من اشاره بکنم بحث رسانه‌ها. رسانه‌ها در کشور ما باید جور احزاب رو هم بکشن، چون ما احزاب قوی قدرتمند نداریم، احزاب فراگیر که در کل کشور نیرو داشته باشن، کارسازی کرده باشن، اینها رو ما نداریم. بله الان رسما بالای 100 قبلا که 250 تا حزب و تشکل بود، الان بالای 100 مثلا 100 خورده ای هست که در خانه احزاب اینا عضون، 100 مثلا 5 تا تقریبا ما حزب و گروه داریم. ولی خب هم میدونن که اینها احزاب فراگیر و قدرتمند نیستن، اینا یک صنفی رو مثلا نمایندگی میکنن، یک گروهی رو، یک جمع خاصی رو دارن اینا. خب حالا که ما احزاب قوی هم نداریم، لذا مسئولیت رسانه‌ها بسیار سنگین‌تر میشه و اونها هستند که میتونن جامعه رو به سمت و سوی درستی هدایت کنن.
متشکر. اونجا بیزم اینجا از آقای دکتر میخوام اون سوالی که از قبل کرده بدن به پاسخ بدن. دوست داشتم که در واقع تجربه گذشته که توی انتخابات های گذشته از بعد رسانه‌ای داشتیم رو اگر حضور ذهن دارن این موری کنند، هم تجربه های مثبت برای که رسانه ها تأثیر گذاشتن در افزایش مشارکت، هم تجربه هایی که ممکن بود ممکنه حالا رسانه های بزرگ ما مثلا بد عمل کرده باشن یا درست عمل نکرده باشن برای اینکه مشارکت افزایش پیدا کنه.
راجع به نحوه مدیریت تقابل، ببینید ما در جامعه با تکثر مواجهیم، دیدگاه های متنوع وجود داره و مطالبات مختلف. همونطور که تکثر در دیدگاه وجود داره، تکثر در کاندیدا هم وجود داره. یعنی به طور طبیعی کاندیداها و با دیدگاه های مختلف، نظرگاه های مختلف، از طرق گوناگون، رسانه‌های گوناگون و روش‌های مختلف باید بتونن خودشون رو عرضه کنن و در معرض انتخاب قرار بگیرن. البته این حالا در بین تکثر دیدگاه‌ها و کاندیداها یک بحث جداست که باید بهش بپردازم، اما در مورد رسانه‌ها، بالاخره رسانه‌های بزرگ، رسانه‌های رسمی، رسانه‌های غیر رسمی، رسانه‌های داخلی و خارجی، این تنوع خانه‌ها دارند و تقابل هم به طور طبیعی جاهایی دارن. به این معنا که این تقابل هم باید تنوع باشه، تفاوت باشه، تنوع باشه. اما گاهی موقع این تفاوت تبدیل به تقابل میشه. شما این رسانه‌های خارجی همین الان برخی از رسانه‌ها آشکار دارن بحث تحریم انتخابات رو مطرح میکنن، عدم شرکت در انتخابات مطرح میکنن. خب بعضی رسانه‌ها توقعی هم غیر از این نیست، اون از اول آمده داره یک نظام سیاسی رو به چالش میکشه و در تقابلش داره کار میکنه. برای وقتی اصل اون نظام سیاسی رو قبول نداشته باشه، هر حرکتی که موجب تقویت مشروعیت سیاسی اجتماعی اون نظام هم میشه اون رو به چالش میکشه. خب طبیعتاً این برخی از این رسانه‌ها کانال رسانه‌های شناخته شده و به تعبیری رسانه بزرگی هم ممکن محسوب بشه، اما رسانه‌های کوچیک هم هستن که در آینده ممکنه اصل مشارکت، نحوه مشارکت، نوع کاندیداها رو تقابلی داشته باشن. بنابراین بخشی از این تقابل به تفاوت طبیعی برمیگرده، بخشیش هم در واقع یک تقابل و جبهه‌گیری است که ممکنه که خارج از اصول حرفه‌ای رسانه‌ای باشه، که خب اونجا هم قانون وجود داره، به هر حال نهادهای نظارتی در چارچوب قانون و باز هم بر اساس شفافیت و نه با اعمال سلیقه، بلکه به شکل شفاف، منطقی و با حفظ ضوابط و فرایندهای منطقی طبیعتاً یک کنترل‌هایی باید داشته باشه. اما به طور طبیعی این تنوع و تفاوت یه مقدار کمک می‌کنه به این که اولا هاضمه جامعه قوی‌تر بشه و این تفاوت‌ها رو بیشتر تحمل کنه، آشنا باشه با رویکردها و منظرهای مختلف، و از طرف دیگر هم این فرصت رو ایجاد کنه که سلیقه‌های مختلف بتونن دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کنن. من گمانم بر این نیست که به طور کلی رسانه بزرگ در یک سو قرار دارن، رسانه کوچک در یک سو، یا رسانه های رسمی در یک سو، اصلا مثلا فضای مجازی در یک سو. در هر کدوم از اونها این تفاوت ها و دستبندی ها طبیعتا وجود داره که اگر قانون مبنا باشه در حوزه های رسمی و برای حوزه اجتماعی، یعنی افراد بتونن از حق خودشون دفاع کنن، اگر برخی از رسانه‌های رسمی یا غیر رسمی بخوان حریم شکنی کنن نسبت به برخی کاندیداها یا نسبت به افراد، یا اینکه اخبار غیر واقعی که مشتمل بر انعکاس مطالب غیر واقعی و خلاف واقع باشه یا تخریب دیگران درش باشه یا بی حرمتی نسبت مثلا اقوام، ادیان، گروه ها و اقلیت ها، طبیعتاً اونجاها بایستی این حریم رو حفظ کرد و بر اساس ضوابط موجود بایستی حفظ بشه. ولی برای ما در دوران تکثر روزافزون رسانه ها قرار داریم. ما همین الان با هزاران رسانه شناخته شده و ناشناخته در کشور مواجه هستیم که دارن فعالیت میکنن. مطمئنا در رسانه انتخابات این تنوع بیشتر میشه. ما در انتخابات های قبلی هم داشتیم، چه روزنامه هایی که در رسانه انتخابات به شروع به فعالیت کردن، مجوز گرفتن، کارشون رو شروع کردن، منتشر شدن، بعد مدتی بعد از انتخابات دیگه ادامه انتشار ندادن. خب راه اندازی یک روزنامه فرآیند پیچیده است، ولی راه اندازی یک ساعت کار خیلی دشوار پیچیده ای نیست. بنابراین حتما ما در ماه‌های آتی با این واقعیت مواجه خواهیم شد که سایت هایی به عنوان رسانه های کوچک میان فعال میشن که ممکنه بعداً دیگه فعال نباشن، یا سایت هایی که در این مقاطعی فعال بودن و از فعالیت افتادن، چه بسا که در آستانه انتخابات بیاد دوباره فعالیتشون رو توسعه بدن و بعد کاهش پیدا کنن، برای این فراز و فرود رو داشته باشن. اتفاقاً هر چه فضای انتخابات پررنگ تر باشه و جدی تر باشه، این چالش و این رقابت جدیتر خواهد شد و اصلش به نظرم اصل بروز و ظهور رسانه جدید یا توسعه فعالیت ها به شرطی که در چارچوب ضوابط و اخلاق رسانه‌ای باشه مشکلی نداره. اما به طور طبیعی مثل هر موضوع دیگری، مثل هر پدیده دیگری، در اینجا هم وقتی تنوع، تکثر و رقابت ایجاد بشه یک حواشی ممکنه به وجود بیاد. من به نظرم میاد که در خود رسانه ها هم مهمه که این رقابت بین رسانه ها به گونه‌ای باشه که بتونه در کارآمدی رسانه و اعتماد به رسانه کمک کنه و اثر مثبت داشته باشه. یعنی شما ببینید به هر حال رسانه یک ابزار قدرت هست و یک نهاد بسیار اثرگذار در جامعه است، بنابراین انگیزه سوء استفاده از این حوزه هم کم نیست در جامعه. خب اینا در بخشش به شکل تخریب ممکنه باشه، شایع‌سازی باشه، باجگیری یا در واقع باج نیوزهایی که الان مطرح میشه. خب در ببینید در حوزه‌های کوچک و رسانه‌های بدون شناسنامه ما این قضیه رو بیشتر داریم. این حتما موضوعی است که نیاز داره به کنترل بشه و متولیان امر در حوزه‌ای که مسئولیت دارن نسبت به این حوزه توجه داشته باشن و مأموریت خودشون به درستی انجام بدن و اتفاقا به نظرم اینجا باید تسهیل بشه. یعنی اگر یک کاندیدا، یک حزب، یک گروه احساس کنه در معرض تخریب‌های غیرواقعی قرار میگیره و ظلم به اون میشه که در سرنوشت انتخابات یا غیر انتخابات اثرگذار هست، باید به سهولت بتونه از حق خودش دفاع کنه و جبران کنه اتفاقی که افتاده. شما ببینید در بقیه دنیا هم همینطوره. در همین انتخابات اخیر آمریکا از نحوه استفاده‌ای که از فیسبوک شد اینقدر جدی بود که این مطرح شد که این استفاده باعث شد که حتی در سرنوشت نهایی انتخابات اثرگذار باشه، حداقل بنابر یک تعبیر. بنابراین این خیلی مهمه که بتوان به موقع نسبت به کنترل سوء استفاده از رسانه‌های بزرگ یا کوچک یا خارج شدن رسانه‌های بزرگ به ویژه از مأموریت‌های تعریف شده خودشون بر اساس ضوابط رسمیشون اونجا رو بشه در واقع کنترل کرد و جلوگیری کرد که اجحافی صورت نگیره و فرایند انتخابات آسیب نبینه. اما همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، به هر حال ببینید این نقش رسانه کمک کردن به شفافیت و ارتقای سواد سیاسی است. در جریان انتخابات فضای سیاسی کمک میکنه به این که سواد رسانه افزایش پیدا کنه، چون رسانه ها مهمتر میشن و اقبال به رسانه ها بیشتر میشه و رسانه ها کمک میکنن برای اینکه سواد سیاسی مردم افزایش پیدا کنه، معلومات و دانش و قدرت مدیریت کنش های سیاسی افزایش پیدا کنه. من هم روی این تاکید دارم که ما در شرایطی که حضور و فعالیت رسانه ما الان نسبت به 4 سال پیش حتی بسیار بسیار گسترده تر است، ما در این 4 سال رشد کمی و کیفی قابل توجهی در عرصه رسانه داریم. البته در عرصه دارم هم مثل هر پدیده دیگری که با رشد مواجه طبیعتا ممکنه حاشیه و آسیب هایی هم برای خودش داشته باشه. اما اگر ما تعداد رسانه های دایره مجوز رو امروز بخوایم از ارشاد بپرسیم با تعداد رسانه هایی که مجوز رسمی داشتن 4 سال پیش، با یک تفاوت گمان میکنم تقریبا 2 برابری رو شاهد هستیم. تعداد بسیار گسترده‌تر در فضای در واقع شبکه های اجتماعی خب اصلا وضعیتی که ما امروز داریم قابل قیاس با 4 سال پیش دیگه نیست. بنابراین وقتی این امکان وجود داره، رسانه ها بسیار میتونن نقش آفرین باشن برای اینکه یک مشارکت اثرگذار واقعی و پایدار نماده باشین، مشارکت فعال و آگاهانه داشته باشین. این موضوع به نظر من به ویژه در رسانه های بزرگ رسمی بایستی کاملا جا بیفته که امروز مشارکت حد اکثری نه تنها یک امتیازه بلکه ضرورت مصالح کشور. یعنی این هر کسی که به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داره و هر کسی که حتی امروز دل در گروه سرنوشت ایران زمین داره، این رو بایستی به این توجه کنه که الان کاهش مشارکت به نفع هیچ کس نیست، نه به نفع منافع ملی، نه به نفع جریان‌های سیاسی، نه به نفع مردم، نه به نفع حکومت و حاکمیت هست. بله فقط یه گروه‌های ممکنه که به نفعشون باشه که مشارکت کمتر باشه از نظر نتیجه عملی. این گروه‌ها رو ما طبیعتاً در بین جریان‌های رسمی نمیتونیم رصد کنیم، یعنی طبیعتاً کسانی این رو استقبال میکنن که در چارچوب سیاست‌های رسمی رو اعتقاد بهش ندارن. به خاطر این خیلی روشن هست که این مشارکت وقتی کاهش پیدا کنه، فقط کسانی قطعاً بهره‌مند میشن که خارج از چارچوب سیاست‌های رسمی هستن. خب برای اینکه این مشارکت افزایش پیدا کنه، سوالاتی که وجود داره بایستی پاسخ بگیره. حتما رسانه‌های رسمی ما، رسانه‌های اصلی ما این مأموریت رو دارن که این امکان رو فراهم کنن که در واقع اولا گروه‌های مختلف، افراد مختلف بتوانن بشناسن گزینه‌هایی که میتونن پاسخگوی نظرات اونها و تأیید کننده دیدگاه‌ها و مطالبات اونها باشن. طبیعتاً اگه در انتخابات برخی از جامعه، بخش‌های از جامعه نتونه پیدا کنه گزینه‌هایی و نامزدهایی که میتوانند با قابلیت کافی تعقیب کننده و پشتیبان و حامی مطالبات اونها باشن، ممکنه که این انگیزه کاهش پیدا کنه و این بر میزان مشارکت اثر منفی بذاره. بنابراین هم رسانه‌ها هم سایر فرایندهایی که در این حوزه دخیل هستن، اگر دنبال مشارکت حداکثری هستن، طبیعتاً بایستی زمینهای مشارکت حداکثری، یعنی امکان مشارکت حداکثری در واقع و انگیزه مشارکت حداکثری فراهم بشه. از سوی دیگر خب عرصه مجلس عرصه‌ای که حوزه نظارته، بنابراین کسانی که وارد مجلس میشن که از وظایفشون نظارته و نقده، و کسانی که قراره در عرصه نقد و نظارت قرار گیرن بایستی برای اینکه بتوانن علمداران خوبی برای نقد و نظارت باشن، بایستی بتوانند خودشون هم الگوی این گفتگوی انتقادی باشن، یعنی باید بتوانن خودشون در معرض نقد و نظارت قرار بدن، بایستی استقبال کنن به اینکه افکار عمومی بر اونها میخواد نظارت کنه و فرایندهای نظارتی رو ازش استقبال بکنن. بنابراین اگر رسانه‌ها برن سراغ اونها و به نیابت از افکار عمومی اونها رو در معرض سوالات و چالش‌های جدی قرار بدن، بایستی از این استقبال کنن. بحثی که دکتر اشاره کردن راجع به شفافیت، خود این موضوع تبدیل به یک موضوع مبهم شده و خیلی مهمه که شفافیت، انتخابات کمک میکنه به شفافیت. شفافیت به معنای امکان کسب اطلاع از حوزه‌های مختلفی که برای مردم و برای تصمیمات مردم مهمه. بخشیش مسائل مالی است، بخشیش مسائل و امتیازات سیاسی است، بخشیش مسائل مدیریتی است، بخشیش ناظر به سابقه است، بخشیش ناظر به آتیه و آینده است. این که شفافیت در چه حوزه‌هایی مد نظر است، آیا در خود شفافیت هم باید تبعیض وجود داشته باشه، یا اینکه این شفافیت یک امر فراگیره و هر چه فراگیرتر باشه به نفع جامعه است و به نفع رشد فرهنگی و سیاسی جامعه است، این یک سوالی است که طبیعتاً باید در معرضش قرار گرفته بشه و مورد توجه قرار بگیره. خود جایگاه رأی مردم، اینکه واقعا رأی مردم یک رأی تشریفاتی است یا یک اثر واقعی داره، آیا جمهوریت نظام به عنوان یک رکن اصلی و یک اصل به قول معروف اصل رئیسی و بنیادی و اصولی است، یا اینکه نه فقط به عنوان یک مقدمه و یک ابزاری است؟ این طبیعتاً مردمی که میخواهند در سال 1398، یعنی در واقع 41 سالگرد سال انقلاب و در دوم در 42 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از ده ها انتخابات میخوان مشارکت کنن، این طبیعتا این یک موضوع در واقع خیلی خیلی مهمه که کاندیداهای مختلف، گروه های مختلف در معرض این سوال قرار بگیرن و این موضوعاتی که در واقع چالش ها و مسائل جدی کشور هست بتونه مطرح بشه. البته علاوه بر کاندیداها، امکان ورود نخبگان، صاحب نظران، اساتید اینجا فراهم بشه که هر کدوم از اینها جایگاه ضرورتش و اهمیتش در جامعه رو و نقشش در پیشبرد اهداف جامعه و اقتدار آینده جامعه مورد بحث قرار بگیره. راجع به بحث عدالت، به هر حال انقلاب اسلامی یک انقلاب عدالت طلب است. این که عدالت چگونه میسر میشه در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی و در مقابل اون ظلم و تبعیض چگونه اتفاق میفته، مکانیزم های مقابل با تبعیض سیاسی، تبعیض اقتصادی، تبعیض اجتماعی چگونه است، این دغدغه‌های عمومی و فراگیر، یعنی همه گروه‌ها و جناح‌ها طبیعتاً نسبت به این حوزه دغدغه دارن و میخوان پاسخگو باشن و اگر این سوالات مطرح بشه اصلا سطح و لول چال مبارزات و رقابت‌ها ارتقا پیدا می‌کنه و به نفع کلیت جامعه است. ببینید گاهی موقع افراد و رخدادها مبنای قضاوت ها قرار میگیره، یعنی رقابت ها میره به سمت این که رقیب شکنی بشه یا یه سری افراد در واقع تحلیل بشن یا متکی به یک سری افراد یا در تقابل با یه سری افراد آرا هدایت بشه. اما وقتی که مسائل، چالش ها، نیاز ها و در واقع جهتگیری های کلان جامعه بیاد مبنا قرار بگیره، مبنای قضاوت ها، مبنای تحلیل ها و گروه ها، جناح ها، کاندیداها ها بر اساس میزان التزام به این اصول و نوع قضاوت و تحلیلی که نسبت به این ها دارن مورد قضاوت بگیره، اینا همه کمک میکنه برای این که گفتیم سواد رسانه ارتقا پیدا کنه، مشارکت واقعی تر بشه و امید به آینده. ولی وقتی که در واقع بازی‌های سیاسی صرف بخواد مبنای رقابت‌ها قرار بگیره، اون موقع طبیعتاً به همون میزانی که مشارکتی در یه مقطع ایجاد می‌کنه، دلزدگی نسبت به این مشارکت پس از اون هم می‌تونه ایجاد بشه که در مقاطعی دیدیم که این اتفاق افتاده. بنابراین صرف نظر از در واقع جهت‌گیری گروه‌های مختلف که طور طبیعی یک تنوع توش از هر کدوم از جریان‌ها، گروه‌ها و تفکرات یک مزیت نسبی برای خودشون قائلن، به یک حوزه به حساب تأکید و اولویتی رو برای خودشون در نظر میگیرن، کاری که رسانه ها میتونن کنن این که امکان و زمینه گفتگوی ملی در این عرصه های مهم برای جامعه رو فراهم کنن. یعنی انتخابات فرصتی است برای این که از طریق رسانه ها صاحب نظران و کاندیداها و فعالان سیاسی، یعنی هم نخبگان سیاسی هم نخبگان علمی، وارد عرصه گفتگو بشن و گفتگوهای شکل بگیره که بتونه سطح رقابت‌های سیاسی رو ارتقا بده، امید به آینده رو افزایش بده، مشارکت رو افزایش بده، البته نقش خود رسانه‌ها و قدرت اثرگذاریشون هم افزایش بده.
خیلی متشکرم. من حالا یک سوالی که برام پیش اومد، حالا فکر می‌کنم بعدش در واقع در خدمت عزیزان باشیم برای اینکه اگر سوال‌هایی دارن
سوالتون قطع شده
باشه. ببخشید. به عنوان سوال آخر شاید بپرسم که بعد وقت بتونیم در اختیار دوستان اگر سوال دارن در واقع مطرح کنیم. میبینید اون چیزی که توی خود ذهن من، حالا آقای دکتر هم اشاره کرده، تو ذهن من شکل گرفته اینه که مردم این احساس رو پیدا کردن که تأثیرگذاریشون کم شده، یعنی نمیتونن، هیچ اتفاقی نمیفته با مشارکت اونها و همین هم این ذهنیت روز رسانه ها در واقع همین ذهنیت دارم منعکس میکنم و این باعث میشه که طبیعتاً این انگارش شکل بگیره که خب چه فایده ای داره برای اینکه در واقع ما بیاییم تو انتخابات شرکت کنیم. چگونه میتونیم، یعنی آیا میتونیم از رسانه ها کمک بگیریم برای اینکه این انگاره یا این ذهنیت در واقع اصلاح بشه؟ حال بعدش هم انشاءالله ما در خدمت عزیزان خواهیم.
بله، ببینید اگر ما درست تبیین کنیم جایگاه مجلس رو و قوه مقننه رو در ساختار نظام و اینکه مقایسه بکنیم حتی با کشورهای دیگه، شما ببینید الان در همین مثلا دو سال اخیر دوبار انتخابات پارلمانی در رژیم صهیونیستی رخ داده. در بعضی کشورها به راحتی رئیس جمهور خصوصی میتونن پارلمان رو منحل کنند، اما در ایران پارلمان از یک جایگاه بالایی برخورداره که اون میتونه وزرا رو حتی رئیس جمهور رو ازش سوال کنه، استیضاح کنه. در مجلس اول ما شاهد بودیم که عدم کفایت سیاسی بنی صدر رو مجلس تصویب کرد، یعنی اینکه امام می‌فرمودن مجلس در رأس امور هست، یعنی باید باشه، خود نمایندگان باید بدونن در چه موقعیتی قرار گرفتن و وظیفه خودشون رو به درستی انجام بدن. اما اگر دوچار ضعف باشن یا اشکالاتی که مثلا مردم احساس کنند به جایی که اینها دنبال مصالح ملی هستند، حل مشکلات مردم هستند، دنبال منافع شخصی خودشون هستند، خب کم کم مردم دیگه امیدشون رو از دست میدن و اونگونه که باید شاید اشتیاق نشون نمیدن به اینکه در انتخابات شرکت کنن. لذا ما میتونیم یه مروری بکنیم در این 10 دوره مجلس که تأثیراتی که داشته، کارهای مهمی که مجالس انجام دادن. بله، باید هم ما هم خود نمایندگان فعلی اعتراف بکنیم به برخی از ضعف‌ها. ببینیم در برخی دورها اون گونه که مردم انتظار داشتن نمایندگان وظیفه خودشون رو انجام ندادند. این رو باید با صداقت با مردم در میون گذاشت و بعد هم بالاخره بعد از این همه سال، بعد از 41 سال از پیروزی انقلاب، با این انتخاب‌های متعدد که ما داشتیم، مردم باید بدونن که چه افرادی رو انتخاب بکنن که اینها افراد پرتحرک باشن، با انگیزه باشن، دلسوز باشن، کارآمد باشن، تخصص لازم رو داشته باشن که بتونن مؤثر باشن. بنده بالاخره هم در مجلس بودم، هم در دولت بودم، گاهی خود یک تذکراتی میدادن نمایندگان که اصلا در حیطه کاری ما نبود. حالا جلسه اینجا من موردش رو مثلا اشاره بکنم، فرض کن یک سریالی از تلویزیون پخش شده که اشکالی داره، بعد میبینید که نماینده تذکر داده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یه مورد هم نبود، چند بار مثلا این تکرار شد، که بعد من یک نامه نوشتم به رئیس محترم مجلس که اون نماینده ساختار کشور رو نمیدونه که صدا و سیما یک سازمان مستقلی هست، اصلا ربطی به وزارت ارشاد نداره. گفتم حالا ایشون تذکر میده، شما چرا میخونید از تریبون؟ برای چی میخونید که مردم هم مثلا این شایبه درشون ایجاد بشه؟ خب وقتی که نماینده هنوز ساختار کشور رو به خوبی نمیدونه، هیچ طرحی ایده خاصی نداره و یا درگیر میشه در مسائل جزئی، خب نمیتونه مجلس ما یک مجلس کارآمد باشه. اما اگر مردم بگیم اگر انتخاب شما انتخاب اصلح باشه، انسانهای شایسته باشه، انسانهایی که زندگیشون معلومه، سوابقشون مشخص هست، اینها باشه، حتما مجلس جایگاه مهمی داره، هم در قانون گذاری. ببینید شما الان مثلا تنقیح قوانین، همینطور در دورهای مختلف میگم میخوایم تنقیح قوانین انجام بدیم، اما به سر نمیرسه. اخیرا البته دارن اقداماتی میکنن، من یک جلسه رفتم، برخی از نمایندگان ادوار هم بودن، داشتن کارهایی میکنن، ولی این باید واقعا یه دور مجلس بیاد این بار سنگین رو به عهده بگیره، کارش انجام بده. اینقدر قوانین پراکنده ما داریم و در بین اینها تعارض هست، تناقض هست، به هر کدوم از اینها میشه استناد کنی و کار خودتو پیش ببری. باید اینها پالایش بشه، باید اینها بعدش حذف بشه، بالاخره با دولت باید همکاری صورت بگیره. این کارهای بزرگ مردم توقع دارن، نه اینکه کارهای روزمره رو انجام بدن و وصل پینه کنن، یه قانون دو مرتبه 20 سال بعدش بیان اونو تغییرش بخوام بدن. شما ببینید همین قانون انتخابات، خب هر دفعه در میاد در مجلس بعد دیگه نمیرسه، میخواد استانی بشه، میخواد اینا فلان بشه، راه به جایی نمیره. خب اینا رو باید از همون سال اول نمایندگان تعیین تکلیف کنن، یعنی این امید رو در مردم ایجاد کنن که آقا ما افرادی هستیم که بالاخره توانمندیشو داریم، این برنامه رو داریم، میریم این کارهای گنده و کلان رو انجام میدیم و مردم احساس کنن که واقعا مجلس اون جایگاه واقعی خودش رو خواهد داشت. اما اگر بله مجلس تأثیر چندانی نداشته باشه، تابع مثلا دولت‌ها باشه، اون موقع کار سخت میشه. نمیخوام بگیم مجلس باید تقابل بکنه، حتی باید حمایت کنه، همراهی کنه، اما بالاخره اگر جای ضعفی بود، اشکالی بود، ایرادی بود، مجلس باید بیاد ورود پیدا کنه و وظیفه‌شو به خوبی انجام بده. لذا این یک نکته که من اشاره بکنم که توقع داریم که به هر حال این مسئله صورت بگیره. نکته بعدی که حالا من اشاره کنم بعد پاسخوی سوالات باشیم، ببینید رسانه ها هم باید یه مقداری در این مدتی که باقی مونده، در این سه ماهی که سه چهار ماهی که باقی مونده، برای اینکه مردم مشارکت گسترده‌ای داشته باشن، یک راهبردی برای خودشون در نظر بگیرن، یک نقشه راهی داشته باشن و کار کنن، یعنی نه اینکه دوچار روزمرگی باشن. فرض کنید در اینکه به مردم تفهیم بشه حضور در انتخابات یک حق برای شما، یک امتیاز هست، شما از این میتونید بهره برداری کنید، استفاده کنید. اینطور نیست که شما مثلا صرفا به عنوان یک تکلیف، نه، این تاثیرگذاری تک تک شما در مجلس و تعیین سرنوشتون این بسیار مهمه. همطور که پیامبر مشورت میکردن یا بیعت میکردن با مردم، اینجا هم خب نقش مردم رو باید اینطور برجسته کنیم که بدونن. یا بحث این که اگر مشارکت کنند در کل کشور ما در منطقه در سطح جهانی چه جایگاه و موقعیتی پیدا خواهد کرد، نگاه افکار عمومی دنیا به کشور ما چگونه خواهد بود، اینا مؤثره. یا در بحث این که ما گفتگوهای انتقادی رو شروع کنیم، این فرهنگ رو در جامعه ترویج کنیم که بیاند کاندیداها با هم بحث کنند، رسانه ها با اونها مناقشه کنند، گفتگو کنند، و اینها به هر حال باعث مشارکت بیشتر مردم بشه. مردم با دیدگاه ها، راهکارهایی که دارن، خود این چهره ها، جریانات سیاسی بیشتر آشنا بشن. ما الان با یک جوانهای سر و کار داریم که دیگه اینها امسال مثلا رأی اولی میشن، اینا دهه 80 ان دیگه، متولد مثلا 80 ان، خب خیلی مسائل قبل از انقلاب که هیچ، مسائل بعد از انقلاب هم حضور نداشتن، چه بسا بعدشون با تاریخ همین دوران 41 ساله هم آشنایی نداشته باشن. خب اینها رو باید همطور که اشاره کردن آقای دکتر هاشمی، فرصت انتخابات یک فرصت مغتنمی که ارتقا پیدا کنه آگاهی سیاسی مردم، چون یک کنجکاوی درشون ایجاد میشه، خوان بشناسن و آمادگی دارن، شاید در وقتهای دیگه اصلا توجهی نکنن. مثلا در همین دانشگاه‌ها که ما حضور داریم، وقتی انتخابات جلسات خیلی پرشورتر برگزار میشه، خب همینا رو ما تبدیل کنیم به جلسات مناظره، همه بیان دیدگاه مختلف رو بشنون، سیصد هم داشته باشن، تحملشون بالا بره، به جایی که سوت و کف بزنن و هیجانات و اینها باشه، بشنن منطقی بحث بکنن، صحبت بکنن و بتونن انتخاب درستی داشته باشن. و همطور که اشاره کردم، کارویژه های مجلس رو در دو حوزه قانونگذاری نظارت، اینها رو خوب به مردم توضیح بدیم. و بالاخره انتظار است که ما از بعد از این چهاردهه رسیده باشیم به یک مرحله ای که دیگه دوچار هیجانات و احساسات و تعصبات و اینها نشیم، از شعارگرایی و سطحی نگری اینها عبور بکنیم، بحث های عمیق و بحث های جدی داشته باشیم، تا اینکه به هر حال بتونیم برای کشور نقش بهتری رو ایفا بکنیم.
در خدمت عزیزان هستیم، اگر سوالی دارند بفرمایید، سوالشون رو مطرح کنند.
سلام و تشکر از صحبت های محترم.
شما روشن کنید، خاموش میشن،
مجدد روشن کنید،
هم برای دوباره روشن کنید.
من فکر میکنم بعد از چهار دهه آیه دکتر حسینی و آیه دکتر هاشمی باید یه بازنگری بشه روی تمامی بخش. حالا مجلس که در جای خودش، من چون حالا کارم تو شفاهی بوده، از این طرح رو به صورت یه نامه هم خدمت آقای داریجانی مدت پیش فرستادیم، بعد حتی در پژوهشگاه متعارفشون خانم دکتر اجاق هم دارن به صورت تحریر در این ارتباط کار میکنن که تو حوزه طرف شفاهی مثلا نمایندگان حالا حداقل زن رو من بررسی کردم که گفتیم که به صورت خانم هایی که تاکنون نماینده بودن اونجا، اصلا ببینیم تا این چهاردهه چه کارهای انجام شده و حرکت گذشته چگونه بوده، در چه شرایطی قرار داره و حرکت رو به آیندهمون چگونه خواهد بود. ولی خیلی بازخوردی نداشتیم. ولی در مجموع طبق صحبتهایی که آقای ابن خلدون میکنه، ایشون میگه که دهه چهارم حکومت دهه شورش‌های اجتماعیه و حالا متاسفانه ما الان مواجه هستیم با همین شورش‌ها و دقیقا هم انقلاب اسلامی هم در دوره پهلوی در دهه چهارم بود، یعنی ما این بحث خاص رو داریم الان میبینیم تو بحث بنزین که الان مثلا پیش اومده. حالا من دارم به عنوان نمونه موردی اشاره میکنم. خب چندین نفر از نمایندگان مجلس گفتن که پس مجلس در رأس امور نیست، در صورتی که اگر به همین راحتی توجیه میشد که از قبل به اصطلاح بنزین و اون همینطور که الان آمارها گفته شده، من امروز روزنامه دنیای اقتصاد میخوندم، از قبل فقط صرفه‌جویی در حدود 8 تا 10 لیتر بنزین به ازای 8 تا 10 درصد روز میخوام کاهش درصد بنزین که یه چیز حدود 25 میلیون لیتر خواهد بود و به ازای هر 4 سنت لیترش 3.5 میلیارد در واقع درآمد برای کشور داره. حالا اگر درست دارم الان میگم دقیقا آماره، من اینطوری الان امروز خوندم توی کتابخونه رفت دادم سر زور. به همین راحتی بعضی نکات توجیه میشد، یعنی بحث اونا از طریق نمایندگان راحت. من بخواهیم مثلا سیاوشی یا چند نفر از این نمایندگانی که باشون باید در ارتباط هستم گفتم اینقدر تو مجلس و صندلی نشینید، برید تو محله ها. یعنی واقعا ما مصدق رو خدا رحمتشون کنه شد یک بار میاد مجلس، میاد صندلیشو میاره وسط میدون بهارستان اونجا میذاره، میگه اینجا مجلسه، ما باید بین مردم اینجا باشیم. یه مقدار باید تو بعضی ساختارها و ارتباطات، یعنی دستورالعمل بحث قانونگذاری، چقدر قانونگذاری، حالا ما سبسره ماده های مختلف اینا هم ضروری هست، من حالا نمیخوام زیاد اصال بحث کلام کنم، ولی باید یه بازنگری هایی بشه و دوباره عمل کرده بازبینی بشه و در جهت اعتماد سازی مردم طوری این مسئله گام برداشته بشه که همین الان رو کرده مردم به مجلس مثبت بشه. یعنی همونطور که ما الان شنیدیم یه شورای در قوای سه تا قوا وجود داره که بررسی میکنن آنن تصمیم گیرن دسته که مثلا در قانونیست، همکنون باید یک شورای کلانی از اساتید و متخصصین کلانی کشور، یعنی از اون آقای دکتر نقیب‌زاده گرفته و نمیدونم حالا اساتید نمیدونم حالا آقای دکتر غنی نمیدونم آقای دکتر نیلی یا در حوزه‌های مختلف، یه شورای کلان واقعا 40 نفره برای بازخوانی 40 سال دوره انقلاب باید در نظر گرفته بشه و این رو شفاف سازی کنن و به میان مردم مطرح کنن و بگن که ما تو این حوزه ها و گفته بشه و ما که ما تو این حوزه ها این کارها رو انجام دادیم و در این حوزه ها ضعیفه. معنی یه کاری که خودم بهم پیشنهاد شده بحث معاونت زنان ریاست جمهوری، دارم طرف شفای اونها رو ثبت و ضبط میکنم، خودم دارم میبینم که چه کارهایی در حوزه زنان معاونت زنان که تازه این نقش ستادی داشته انجام داده. خب نمیدونن مثلا خانم ولی مراد میره سخنرانی میکنه فلانجا میگه اصلا معاونت زنان کاری انجام نداده، شما بیاد بگین وضعیت زنان چی شده. خب وقتی من رفتم الان مصاحبه کردم 10 ساعت با خانم شجاعی در قبال تاریخ شفایی و ایشون هر جلسه من گفتم نه بکنی این جلسه آخری، میگفتم نه خیر سوالات بنده مونده. ببینید وقتی که واکاوی میکنیم من نوعی که تازه مورخ طرف شفایی هستم تازه میفهمم که چقدر کارها انجام شده. پس بنابراین بیایم اینها رو انجام بدیم و به مردم بگیم. من حتی به دانشجوی دانشگاه تهران هم گفتم نه چه نتیجه میگیرید از چورش و ریختن توی صحنه دانشگاه اینها، بیاید به نسل‌های قبلیتون صحبت کنید ببینید مدیران ما چه کردن و چه دستاوردهایی برای کشور. شماها نمیتونید اطلاع خیلی هم مسئله ندارید، حوزه تاریخ شفاهی به نظر حتی اینقدر مهمه، پیوند نسلی رو ما باید رو برقرار کنیم. ببخشید من خیلی صحبت کردم، فقط بیشترتون درد بود و شرایط کنونی اینها از اون از
دیگه حرف حساب میان جواب نداره. ما چی باید میگیم؟ جان از سخن از زبان ما میگویی. به هر حال حرف درستی هست، این که ما کارهای بزرگی در این 4 دهه انجام دادیم اما نتونستیم درست منتقل کنیم، تبیین کنیم، به ویژه برای نسل جوان و اطلاع ندارن که ما در چه نقطه‌ای بودیم، از کجا آغاز کردیم و الان در چه وضعیتی هستیم. علی‌رغم این که اشکالات ایرادات متعددی داریم اما به هر حال نقاط قدرت قوت فراوانی هم داریم، پیشرفت‌های علمی فناوری در حوزه‌های گوناگون کارهای بزرگ انجام شده که اینها باید به درستی تبیین بشه. درباره بحث نمایندگان هم که فرمودید، خب نمایندگان یک بحث این که از قبل در جریان قرار بگیرند، شاید از این جهتی مقداری بعضیشون گرایه دارن و مثلا اونها از صدا و سیما یا از در حال جای منابع دیگه خبردار شدن، این یه مقداری خب براشون قابل قبول نبود و گلایه کردن. وگرنه در اصل این که این طرح باید اجرا بشه معمولا همه قبول دارند. حالا ممکن در اجرا در جزئیاتش اختلاف نظر وجود داشته باشه، اما در اصل کار تقریبا همه قبول دارند. و خب این هم که حالا بعضیا میگن که مجلس دیگه در رأس امور نیست، این حرف صحیح نیست. ببینید این که یک شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده، خب این با درخواست خود دولت بوده که در شما در یک شرایط خاصی هستیم، تحریم هایی که شکننده هست و فشارهای فراوانی که بوده اقتضا میکرده تصمیماتی گرفته بشه. بعد هم وقتی رئیس مجلس اونجا هست، عضو مثلا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داره، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس هست، یعنی اینها به نمایندگی از نمایندگان در اون جلسات حضور دارن و تصمیم میگیرن و اونها وظیفه‌شون اگرم کوتاهی کردن باید از اونها بخوام مطالبه کنن، بگن شما نمایندگان ما در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بودید، خوب بود که با ما در تعامل بودید، اطلاع میدادید ما چه تصمیمی گرفتید، که این مسائل پیش نمیومد. درباره اون سخن ابن خلدون هم که گفتید، خب بسیار از انقلاب‌ها اصلا به دهه 4 نرسیدن، در همون آغاز مسیر بعضی قیام‌ها، جنبش‌ها، اینها بعضی از شما دیدین در همین مصر که اخوان المسلمین قیام کردند و یک جمعی بودند که کار اعتقادی کرده بودند، کار تشکیلاتی داشتند، کار سیاسی داشتند، نه تنها در مصر، در تعداد زیادی از کشورها و ده‌ها سال اینها کار کرده بودند، به یک سال نرسیدن، بالاخره شکست خوردن و رفتن کنار. اینها این که انقلاب اسلامی 4 دهه تونسته مسیر خودش رو ادامه بده و همون آرمان‌ها و اهداف و شعارها مطرح باشه، یکی از دلایلش همین پشتوانه مردمی بوده. ما که یک نظام نیستیم مثل سعودی که آمریکایی‌ها بگن اگر ما 2 هفته ازش حمایت نکنیم یا 1 هفته حمایت نکنیم ساقط میشه، نه، ما یک نظامی بودیم که پشتوانه ما مردمی بوده. لذا ما تاکید داریم برای اینکه مردم واقعا در انتخابات حضور داشته باشند. ببینید امام همون روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب بحث نام جمهوری اسلامی رو گفتم باید انجام شد. خیلی مدت کوتاهی بود دیگه، شما حساب کنید 22 بهمن 57 تا 10-11 فروردین، کمتر از 2 ماه فکر کنم میشه اینا، یه مدت خیلی کم یا مثلا 2 ماه. بلافاصله آخره این انتخابات برگزار شد و تأکید بود که نقش مردم نقش اساسی باشه در همه مراحل، در نام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی، در انتخاب خبرگان، در رفراندوم، در بازنگری، در همه مراحل. و مسئولین ما این نگاه رو دارن. همین که الان شما دید در همین قضیه رهبری فهمیدن که من به اعتبار اینکه سران سه قوه تصمیم گرفتن دارن حمایت میکنن، یعنی ساختار نظام رو و رأیی که مردم میدن یا مثلا از دولت ها ایشون حمایت میکنن، امام حمایت میکردن، به خاطر اینکه بالاخره احترام به رأی مردم هست. ممکنه انتقاد هم داشته باشند، اشکالات و ایراداتی هم وجود داشته باشه. بعضی هم در نیمه راه هنوز دولتی به پایان نرسید میگه آقا بیاییم مثلا دولت عوض بشه، رئیس جمهور کنم، ولی رهبری همیشه بناشون برای این بوده که رأی مردم بسیار محترم هست و باید مورد توجه قرار بگیره. و همون نکته‌ای که اشاره فرمودند که جمهوریت بسیار مهمه و سیانت میشه از این، یعنی ما قائلیم برای این که رهبری در نظام اسلامی هم از اسلامیت نظام پاسداری و سیانت میکنه، هم از جمهوریت مردم و رأیی که مردم دادند. کسی نهید این رأی رو خدشه ایجاد کن درش و بخواد نادیده بگیره. از خواهیم
من یه توضیح تکمیلی بدم به چند تا موضوع که صحبت شد. راجع به بحث این که فهمیدید اثرگذاری مردم، بله حتما اگر احساس اثرگذاری کمتر باشه به هر دلیلی انگیزه کم میشه و بالعکس. خب در مجلس حالا خانم تاکل اشاره کردن این ارزیابی و بازنگری یعنی به معنی که مرور مجدد برای ارائه در واقع دیدگاه های و روش های اصلاحی یک امریست که همیشه مثبت. اتفاقا در دانشگاه خیلی از موارد میتونه انجام بشه، یعنی یه جایی مثل پژوهشگاه علوم انسانی به نظر من میتونه اعلام آمادگی کنه به مشاور اسلامی که میتونه کارنامه مجلس رو مرور کنه از منظر اجتماعی، قانونگذاری، سیاستگذاری، تاریخی و فرهنگی و بتونه تحلیل‌هاش رو ارائه بده. ببینید بعضی از نقدام در جامعه ما مطرح میشه، مثلا اینکه مجلس به عنوان نمایندگان مجلس برخلاف اصل تفکیک قوا در انتصاب مدیران در استانها و شهرستانها ورود خیلی جدی دارن و این امر جا افتاده است، این یک نقدی است به فرایند فعالیت قانونگذاران. طبیعتاً وقتی نمایندگان مجلس در این حوزه تمرکز زیادی پیدا کنن، هم دولت ضعیف میشه، هم تفکیک قوا رعایت نمیشه و مسئولیت پذیری دولت میتونه کم بشه، هم مجلس ضعیف میشه به این معنا که فرصت و توان مجلس بخش صرف اونها میشه. از طرف دیگر یک گلایه میتونن مجلسی ها داشته باشن به این معنا که در بخش جاها مثل همین مسائل خیلی وقتی مصوباتی داشته باشن، برین مصوباتی یه جای دیگری گیر کنه و بلا تکلیف بمونه، خب اون جایگاه مجلس حتما ضعیف میشه و تلقی و انگیزه برای مشارکت کم میشه. اینا واقعیت هاییست که وجود داره و اگر احساس بشه اینکه حالا میفهمیم مجلس در رأس امور نیست که موازی کاری میشه، بخش از اختیارات مجلس از مجلس گرفته میشه، یعنی نمایندگان با اینکه اکثریت یه جایی دارن اما به نتیجه نمیرسن، این حتما اثر خودشو داره در تعاملات رسمی. در تعاملات مردمی هم بالاخره برخی از نمایندگان مطرح میکنن که ما در فلانجا وقتی میخوایم رأی بدیم در معرض پیامک های سازمان یافته گسترده قرار میگیریم که در معرض تهدیدها قرار میگیریم. خب این یک ادعایی اگر باشه، این ادعا بهش رسیدگی باید بشه، اگر ادعا درست نیست که باید کنترل بشه، اگر درست هست حالا اینکه مردم میتونن با نمایندهاشون حرف بزنن، نقد کنن، ارتباط برقرار کنن مثبته، ولی اگر قرار باشه به شکل سازمان یافته محدودیت های ذهنی حتی ایجاد بشه، این حتما از اون مواردی است که میتونه اثر منفی بذاره و حتما باید بهش پرداخته بشه، هم در مسیرهای قانونی و مجریان قانون، هم در حوزه های رسانه، هم در حوزه های علمی. یعنی ما نباید نادیده بگیریم که خود دانشگاه ها و مراکز علمی نسبت به این موضوعات باید پرداخته بهش بپردازن. ببینید ما اگه نگاه کنیم به انتشارات و منشورات همین پژوهشگاه علوم انسانی، باید ببینیم چقدر مثلا راجع به تصحیح و متون و کتب و نمیدونم تحلیل های تاریخی و فلسفی و اجتماعی اینها ما داریم، همکاران ما داریم اینجا تلاش میکنن، مطلب نیستن، کار میکنن که خیلی هم ارزشمنده، ولی واقعا مسائل واقعی روی میز ما هم بایستی در این پژوهشگاه، در این مراکز علمی بهش پرداخته بشه و نقد بشه و راهکار براش پیدا بشه و جواب داده بشه. و برای این مسئله من فکر کنم خود مجلس هم اتفاقا در چنین روزها و در چنین شرایطی میتونه یه کاری انجام بده. ما معمولا مجلس که تموم میشه گزارشاتشون در میاد، مستند میشه، منتشر میشه. اتفاقا الان وقتشه که مردم بدانن که مجلس فعلی در طول 4 سال گذشته، 3 سال نیم گذشته چه دستاوردهایی داشته. خود در واقع نهاد مجلس این کار رو انجام بده، رسانه‌ها کمک می‌کنن منعکس بشه و این سوال مردم بیشتر جواب بگیره که بتونه این امید به آینده ایجاد بشه. به اضافه باز برگردم بحث قبلی، بحث پیوند مجلس و نخبگان، بحث پیوند دانشگاهیان و مجلسیان. بالاخره بس خیلی از جای دنیا هر کدوم از نمایندگان مجلس هستن تعداد مشاور علمی دارن، یعنی مأمور از دانشگاه از مراکز. خب اینجا هم که قانون شد که از این مشاورین میتونن کمک بگیرن، ولی به طور ساختار یافته اگر پیوند بین مجلس و نخبگان اتفاق بیفته، هم نقش آفرینی و حضور و مشارکت نخبگان در فرایند قانون گذاری و مدیریت جامعه افزایش پیدا میکنه، هم مجلس سطح و کیفیت قانون گذاری و تصمیماتش میتونه دقیق‌تر باشه، که اتفاقا در چنین شرایط و این روزها میتونه این بحثا بیشتر مطرح بشه و بهش پرداخته بشه و استفاده بشه.
خیلی متشکرم.
عزیزان
سوال دارید؟
من تمام دیگه.
خدا شو. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما که اول تشکر میکنم از اساتید محترم، مطلب ارزشمندی رو مطرح کردم. من یه چند تا نکته حضور شما که مطرح میکنم و اساتید اگه بس نکتهی داشتن اضافه بکنم. نکته اول این که من به نظرم میرسه که ما تو حوزه رسانه باید یه تغییر نقش رسانه رو داشته باشیم، یه طراحی برای تغییر نقش رسانه ها. ما تقریبا مثلا 20 سال پیش که کار رسانه این کردیم، تقریبا ایرنا تنها خبرگزاری، یعنی معتبرترین خبرگزاری از تنها خبرگزاری. الان اولا که خبرگزاری ها متنوعند، دوم که سرعت خبررسانی از دست خبرگزاری ها خارج شده. من فکر کنم که رسانه نیازمند در واقع نزدیکی به یک حوزه اندیشه هست برای اینکه باز طراحی بشه برای اینکه یه نقش‌های جدید ایفا بکنه. من توی نقش‌های جدید به نظرم سه تا بحث مهم می‌رسه، یعنی اگر به اینها توجه بشه بحث‌های اساسی هست. یکی اینکه مسئولیت گریزی، ما مسئولیت گریزی هم تو مردم داریم هم تو مسئولیم متأسفانه، یعنی هر دو موضوع رو ما در واقع یه طراحی جدی داشته باشیم برای اینکه رسانه‌ها در یک حالا دوره بلند مدت حتی به این موضوع توجه بکنن که مردم هم از اینکه دارن در انتخابات شرکت میکنن مسئولیت انتخابشون رو بپذیرن. بالاخره این انتخاب با حضور شما و رأی مردم داره اتفاق میفته. از اون طرف مهمتر مسئولین، متاسفانه مسئولین بسیار ما داریم مسئولیت بریزی که حتی مثلا ما داشتیم دوره‌ای که متاسفانه نمایندگان مجلس عمر اپوزیسیون رو تغییر دهنده نظام وارد چه صحنه شدن. خب اینا مسئولیت بریزی که از مسئولیت بریزی هم حتی فراتر. من به نظرم اینها باید یک در واقع اراده فراتر از اراده‌های جناحی و سیاسی یه طراحی بشه که اینها کم کم از جانب چه مسئولین چه مردم در واقع دوری در نظر گرفته بشه که هر کس مسئولیت توزیع خودش رو بپذیره. این نکته اول. نکته دوم، من عدالت به نظرم خیلی نکته اساسی هست. توی ریاست جمهوری مقداری به این رسیدیم، یعنی عدالت دسترسی به رسانه. خب تو حوزه انتخابات ریاست جمهوری ما تقریبا نزدیک شدیم به این، ولی تو حوزه مجلس واقعا اینو نداریم. یعنی ما خیلی از شخصیت ها رو، من چون خودم کار رسانه‌ای کردم و با رسانه آشنا هستم و مدت ها کار سیاسی هم کردم، ما شخصیت هایی داریم تو حوزه انتخابات مجلس که از گردونه لیست دو طرف خارجن، ولی شخصیت های فوق العاده برجسته و حتی که گفت جزء شخصیت هایی هستن که میتونن تو مجلس بسیار تاثیرگذار باشن. خب اینا عدالت در واقع دسترسی به رسانه‌شون یکسان نیست. به نظر من باید یه طراحی کلی بشه برای این موضوع. موضوع مهمتر عوامل کاهش مشارکت. عوامل کاهش مشارکت دو تا بخش هست، یه عوامل واقعی هست یه عوامل کاذب هست. ما متأسفانه بعضی موقع عوامل کاذب رو به عنوان عوامل واقعی داریم طرح می‌کنیم. من فکر می‌کنم این هم باید طراحی کلی بشه، ما بریم به این سمت و به این نتیجه‌گیری جمعی و اوغلایی برسیم که آقا ساختارهای نظام ولو اینکه تصمیم اشتباه بگیرن به عنوان قانون نظام باید پذیرفته بشه. این رو دیگه نباید ازش عبور کنیم. اینا کلیت‌هایی هست که در چارچوب‌های نظام باید پذیرفته بشه و از اون عبور نشه. تشکر می‌کنم.
شما حرف
ما شنیدیم، نکات ازنده و خوبی گفتید، تشکر میکنه. روشن کنید که صداتون رو.
ما خیلی موقعیت خواه هست که توی در واقع انتخابات مجلس برخی جناها تصمیم گیری های در واقع، من الان میخواستم اسم بیارم از نهادی، تصمیم گیری های شورای نگهبان رو به عنوان تصمیم گیری های سیاسی و جناهایی داره چه جامعه، ولو این که چنین باشه، ولو این که چنین باشه. حالا من خبر دارم، خیلی خبر دارم، مثلا چون دوستانی دارم خواهم توی شورا و اطلاعاتی دارم که در واقع به بیرون درس پیدا نمیخوره معمولا. خب ولی اینکه چنین باشه به عنوان یک نهاد اصلی و تصمیم گیری اصلی نظام باید پذیرفته بشه این قانون. این به عنوان در واقع این کاذبه. این یعنی بعضی از گروه ها تعریف میکنن که آقا چون شورای نگهبان در برخورد با جناح‌های سیاسی داره مثلا دوگانه برخورد میکنه، یعنی برخی از شخصیت ها رو رد صلاحیت میکنه بدون دلیل یا با دلیل سیاسی، پس مردم مشارکت نکنن یا مشارکت باید کم کنن. اینا واقعا دلیل داره چیز نیست، دلیل کاذبه که حتی تاثیر منفی هم داره. ما باید بگیم عوامل کاهش مشارکت خودش اگر جلوگیری بشه عامل افزایش مشارکت خواهد.
خیلی متشکرم از همه عزیزان.
من میگم برای جنبندی، اولا خیلی ممنون از جناب علی و دوستان پژوهشگاه که این جلسه رو برگزار کردن. منم اونطور که طرف درس کردم طبعاً اینجا یک نهاد علمی است نه یک نهاد سیاسی. بنده و آقای دکتر هم به عنوان آدمای دانشگاهی طبعاً اینجا حضور داریم. نظراتون میگه ممکنه یه جا طبعاً خیلی جا همین نظراتی است که مورد یعنی هم افق این یه جمعه اگه تفاوت داشته باشه، به هر حال نظر کارشناسی است اون بحث‌های سیاسی در جایگاه خودش و طبیعتاً این بحث هم به عنوان محفل دانشگاهی که اونجا قابل تقدیر بندم خیلی استفاده کردم بهره بردم. این اولا سانین که راجع به نکات امکانی که اشاره کردن درسته، یعنی واقعا قابل تفکیک هست، ولی می‌دونید که ما دو تا بحث داریم، یکی اینکه یه چیزی باید باشه یا نباید باشه، نهادهای قانونی به هر حال بایستی باشن، هر کسی هم که در این نهاد ساختار قانونی میخواد فعالیت کنه بایستی این ساختار رو پذیرفته باشه، ولی یه بعد اجتماعی داریم که به هر حال این مسائل اثر می‌ذاره. ببین بالاخره وقتی بنزین گران میشه این یه فرآیند قانونی رو طی کرده، همه هم بایستی همراهی کنن، ولی اثر خودش رو می‌ذاره، چه خوب باشه چه بد باشه، چه دولت این کار کرده باشه چه رؤسای خوب کار کرده باشن، به هر حال اثر خودش میذاره. این که نمایندگان اگر احساس تبعیض جای وجود داره اثر خودش رو میذاره، چه به حق چه ناحق. بله یه جاهایی واقعا برخی از نهادها مظلوم واقع میشن، یعنی سری دادار نمیتونن توضیح بدن و متهم میشن، ولی اگر یه جای پیدا شد که بالاخره اعضای شورای نگهبان یه مقداری اومدن که قاضی و داور بی‌طرف هستن، یه جایی موضعی گرفتن که احساس شد که دیگه بی طرف نیستن، این به خود شورای نگهبان هم آسیب میزنه و بر واکنش های مردم هم اثر میذاره، به هر حال بزرگان قوم رفتارشون اثر میذاره، مدیران ارشد کشور رفتارشون اثر میذاره، نهادهای خود مجلس، موفقیت مجلس، موفقیت هر مجلسی در میزان امید و اثرگذاری مجلس در دوره بعد اثر میذاره، صرف نظر از اینکه حالا این مجلس چه خطیه چه جناحیه چه افرادی توش حسن، از نظر تحلیل واقعی این اثرات رو میذاره. حالا اینکه در مقام عینی ما بخوایم قضاوت کنیم راجع به گروه‌های مختلف افراد مختلف، اون دیگه بحثی است که در موضع گفتگو و تحلیل سیاسی میتونیم بحث ما کنیم. بله آقای دکتر مسیح. آقای دکتر شما
بفرمایید. منم یک تشکری بکنم از دوستان که بالاخره حوصله به خرج دادند و این حرفای پراکنده ما رو گوش دادند و اینها، و تأکید کنم برای اینکه اولویت همه دلسوزان در این چند ماه باقی مانده تا انتخابات باید مسئله انتخابات باشه، ایجاد امید در مردم بشه، از حاشیه سازی های بیجا اجتناب بشه و احزاب و جریانات و افراد مؤثر سیاسی، اینها بالاخره یک اصول مشترکی رو و چارچوبهایی رو بپذیرند، در این حال رقابت میکنند، اما اون وجوه مشترک رو که منافع نظام هست در نظر بگیرند. ما در خانه احزاب هم اونجا مطرح کردیم که یک منشور اخلاقی انتخابات رو ما این رو مثلا تدوین کنیم، همه پایبند باشند به این، در اون چارچوب کارها پیش بره و انشاءالله مردم هم با شور و نشاط بیشتری در انتخابات شرکت کنند.
یا میخواییم این بردم خصوصی مطرح کنیم مارا وقت به جالته
لای جمله بفهمید دیگه الان
آره بفهمید
دل ما نمانی چه
اشکالات رو مثلا جهت اینکه گفتیم توی تفصیل دیگری استانا نماینده رو دخالت میکنن یا موارد دیگری از لحاظ فعالیت های اقتصادی که انجام میدن، یا مثلا باز نمونه بخوام بگیم مثلا یه چند تا نماینده ای که این دوره مثلا از لحاظ مسائل اقتصادی به مشکل برخوردن، بالاخره ما اگر فکر میکنم با یه نگاه ملی بخوایم نگاه کنیم باید سعی کنیم یه مکانیسم های طراحی کنید که بتونید جلوی اشکالات رو بگیرید. ما یه موقع از سال اول دوم حکومت تازه سوال معروف یه چیزی رو دست گرفتیم، ولی با توجه به تجربیاتی که داریم باید سعی کنیم این اشکالات رو برطرف بکنیم که یه امید اجتماعی بیشتری در مردم به وجود بیاد. ببینید به عنوان نمونه مثلا فرض کنید توی کره جنوبی که اون خانم چیز براش مشکل پیش اومد، مثلا رسانه‌ها یه بحثی رو مطرح میکنن با توجه به فرهنگی که حالا اونجا نهادینه شده، بالاخره اون طرف میره کنار، بعدش هم توی زندان میفته. میخوام بگم حالا ما بعد به اون الگوهای اونجوری نگاه بکنیم و یه همچین مکانیزمی رو بخوایم که کشور خودمون پیاده کنیم، یا من فکر میکنم یه جوری دیگه نگاه کنیم. بالاخره ما چون مردم جمهوری اسلامی هستیم با یه نگاه دیگه به مسئله نگاه میکنم و خودمونم با یه نگاه دیگه رو بخواهیم به بحث رسانه و وقتش بکنیم. ببینیم الان که با تیپای مختلف داریم، مثلا وقتی میگم تو رسانه مطرح میکنیم که مثلا یه فسادی اتفاق افتاده، من بالاخره چون یه مقدار توی جامعه بیشتر میگردم دم درکای روزانه، متاسفانه اکثرا یه نوع بدبینی و یه قدم رضایت پیدا کردن که حالا متاسفانه باز شانس دیاریم یه اعتقادات ملی وجود داشته باشه که این مسئله رو توی انتخابات بروز ندن. ولی متاسفانه من وقتی که میبینم خب مثل این میمونه که ما احساس میکنم از رسانه هامون دو تا لایه داشته باشن. یعنی اگه ما یه اشکالاتی رو یه جا میبینیم بخواییم مطرح کنیم که همه بفهمن که مثلا این اتفاق افتاد، یعنی یه لایه بعد بین حاکمیت خودمون باشه. اگه مثلا میخوام بگم فلان وزیر یا فلان نماینده یه تخلفی کرد، بالاخره اینا حالا تا اونجایی که میشه، حالا درسته که الان فضای رسانه‌ای ما نسبت به قدیم فرق کرده، ولی بازم من احساس میکنم تا اونجایی که میشه ما باید سعی میکنیم اینا رو تو خودمون یه جوری حالا یا برکنارش کنیم به خاطر چیزی که متوجه میشیم، یعنی حالا بگیم مثلا نهادهای امنیتی یا حکومتی یا یه رسانه‌ای باشه مخصوص مسئولین و حاکمان باشه. بعد اگر نتیجه نگرفتیم ما بگیم حالا تو جمع مطرح میکنیم که مثلا آبروتون بره مثلا مثل اون خانم کره‌ایه بشه. میخوام بگم ولی از یه جهتی نگاه میکنیم ولی این اشکالات وجود داره، در از یه جورای آبروی خودمونه داریم میبریم. حالا نمیدونم چه چند درست گفته باشم
جای بحث داره که میخواستم
بحث حالا ما هم در یه سطوح این اتفاق در کشور ما هم افتاده دیگه، ولی روند اینه که رسانه ها دارن نقششون بیشتر میشه دیگه سال به سال. این که چگونه باید بشه به خود دکتر باید بحث کرد. خیلی از این داده ها الان وجود داره، من الان راجع به ایران میتونم داده هایی بگم به شما که برای شما شاید جالب باشه، ولی تفصیلش دیگه ما استفاده
میکنم. خیلی متشکر از ازتون، امیدواریم که بتونیم نشست های آینده در خدمت ازتون باشیم و این نشست ها ادامه پیدا کنیم. متشکرم.
خیلی متشکر از شما هاتون دیگه. قربان شما. خیلی خوش آمدید.
سعیدم خوب شد.
خوش آمدید.